تلفن یا تلفن‌های ما 323 520 KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10 ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر هلاکویی.
سلام بفرمایید.
امیدوارم که حال شما خوب باشه و تشکر میکنم از همکاران پشت صحنه‌تون که این برنامه خوب رو برای ما ارائه میدین. من مشکلی که داشتم در مورد کارم بود. بعد از یک سال و نیم تونستم کار مورد علاقه خودم رو پیدا کنم و ترینینگی که برای من گذاشته بودن در مدت 3 ماه بود و اینها کات کردن، 1.5 ماه گذاشتن برای من و حالا من در هفته 5 هستم. خودتون میدونین که وقتی آدم با زیر ترینینگ هست با یکی دیگه کار میکنه، اون تنگینی کار نصف میشه. تا اینکه من 2 خودم تنهایی کار کردم، گذاشتن که من خودم تنهایی مستقل کار کنم و اینا انتظار نداشتن که من وقتی که اشکال دارم از اطرافیانم بپرسم و وقتی که میپرسیدم اینها از کار خودشون میموندن و به من جواب میدادن و دیدم که به من فرداش سوپروایزرم گفتش که پس نیاز هست که دوباره ترینینگ بذارم برات. گفتم که خب، ولی این حرفا من رو کمی انرژی من رو میگیره، ناامیدم میکنه که من کی میتونم روی پای خودم واستم و از دیگران کمک نگیرم.
دانش سرگا خانم، من اگر یه بچه 6 ساله به شما گفت من دکتر بشم، باید 24 سال از دیگران کمک بگیره روی پای خودش، نمیتونه تا دکتر بشه.
میدونم در 5 هفته خیلی کمه.
من کاری نصب کنید. من نفهمیدم پرسش شما این است که شما راجبه خودتون دارید میگید، راجبه اونا دارید میگید؟
نه، راجبه خودمه.
شما صبر کنید تا یاد بگیرید. بنده بسیاری از کارا رو 10 با هم کار کنید به دلیل نداشتن استعداد واقعا از هم یاد نخواهم گرفت. هیچ وقتم رو پای خودم بعد از 10 نمیستم. شما یه دوره ترینینگ که من نمیدونم چی رو وارد اون بسته میخوام بشم، خودتون میگید 3 قرار بوده، به شما گفتن 6 بعد از 5 شما رو گذاشتن ببینید چه میتونید بکنید. یه مقدار سوالات داشتید، پرسیدید، به شما گفتن ترینینگ بیشتری میخوای. خب اینم همش تا به حال معقول و منطقی است، ولی پرسش شما از خودتون و انتظارش خودتون از خودتون اصلا درست نیست که من کی میتونم. به علاوه ای واقعا سوال نیست که من بگم مهمونی کی جواب داره. مهمونش این است که جوابش هم این است که شما اگر یه چند هفته دیگه باشید، بعد از این مدتی متوجه میشید بعد از 8 یا 6 یا 12 که مسلطید به اوضاع، چرا این موضوع نگرانتون کرده یا به همتون ریخته، چه اهمیتی داره؟
بله نمیدونم چرا، خودم هم میدونم که خودم تازه هستم، به هر حال باید ترینینگم بشن، ولی از خودم انتظارات من از خودم زیاده، نمیدونم چرا.
خب از پا در میایید وقتی روزی من و شما از خودمون یا دیگران انتظار داریم، از پا در میایید. ما در حدی کارمونو میکنیم، کوششمون میکنیم، شد شد، نشد نشد، انتظار برای چی؟ بله، به کی گفته که ما یه چیزی هستیم اون بالاها؟ بله، به خودتون از خودتون انتظار دارید؟ یعنی دوتا من در شماست، یه من واقعی، من ایدئال یا خیالی. خب اون من ایدئال و خیالی باید اینقدر نزدیک به من واقعی باشه مثل یه پله که همیشه بشه رفت بالا. روزی که این فاصله زیاده، اون وقت زمینه فراهم میکنه که در برخی از تعبیرها مساویست و معادل است با غرور. یعنی غرور من اون بالا هاست. من ایدئالی و تصوری و یا تخیلی یا خیالی، یه من اون بالاست، خود من اینجام. فاصله هرچی زیادتر باشه، من تبدیل میشم به آدم مغرور. آدم مغرور کسی است که وقتی بهش چیزی میگن سخت بر میخوره، چون این شکاف رو از اون بالا به پایین میفته. در حالی که آدم سالم آدمی است که اون من خیالیش یا من ایدئالیش یا منی که تصویر و تصورش هست، تصورش با واقعیت بخونه. درست پس که به من و شما بگن وزنتون چقدره، فرض کنیم بگیم 150 پوند، اگه رفتیم رو وزنه حدود 150 پوند نظرمون درست، ولی اگر من برگشتم گفتم 100 پوند یا گفتم 200 پوند، خب دور از واقعیت هم دیگه. به همین جهت هست که انتظار و توقع به یک اعتبار اگر منطبق با واقعیت نباشه بسیار مضر و خطرناک، هم از دیگران داشتن که مایوس میشید و از پا در میایید، هم از خودتون داشتن که موجب افسردگیتون میشه و موجب کارشکنی در کار خودتون و حتی تنبیه و آزار خودتون میشه. بنابراین شما فکر میکنید یک کاری رو پیدا کردی، تو به هر حال تحصیلاتی رو براش داری، تو حالا هم دارید با یه دقتی که لازمه آموزش هست اون رو فرا میگیری، تو یه دوره رو برای اینکه آماده بشید برای پشت سر میگذارید و یه مقدار امتحان و آزمون هم اینجا برای شما اتفاق میفته تا مطمئن بشید هم اشکالاتتون کجاست، هم توانایی انجام کار رو دارید، انجام خواهد شد. بعدم اینکه کی رو پای خودتون میستید، هر زمان که وقتشه، بچه 2 ماهه نمیتونه بگه کی رو پام میستم، 8 ماهه شاید نتونه بگه، ولی از 10-12 ماهی که بعد بچه ها میگن 95% بچه هام بعد از 14 ماهگی راه افتادن یا قبل از 14 ماهگی راه افتادن. بنابراین اگر اون سوالو بکنم بهشون میگن 14 ماه. ولی برای شما هم ماجرا همینه، چرا بی خودی داستان درست میکنید؟ یعنی چرا نارضایتی از خودتون یا اصولا از زندگیتون رو به یه موضوعی که خیلی روشنه مرتبط کنید؟ ببینید عزیز، من یه زمانی به شما 20 دلار میدم به یه کالای 5 دلاری از شما میخرم، شما من 15 دلار پس میگیرید، من میتونم که همین، مثل این که مثلا باید یه چیز دیگه داد. این اون انتظار نابجاست. من تا برخی از اوقات به خاطر همین حال بدی که دارم، بعضی از اوقات مثلا فرض کنین به کسی، فرض کنین 100 دلار میدم یه چیزی میخرم، ولی مثلا 99 دلار و 40 سنت بوده 60 سنت میاره، میگم آخه اینم شد به هر حال جوابی که تو به من میدی 60 سنت، من به تو 100 دلار دادم 60 سنت، خب من 99 دلار و 40 سنتم کالا ازش خریدم. البته اون رو به شوخی میگم، ولی این واقعیتی است که بسیار از ما در ذهنمون داریم. واقعا یه کالای 5 دلاری می‌خریم، 20 دلار میدیم، به اون 15 دلار میدن، میگیم چرا 500 دلار نمیدید؟ و برخی از وقت با خودمونم چنینیم. به همین جهت است که اون چیزی که موجب خش و عصبانیت میشه، اگه قرار باشه یه لغت رو بخونیم در پاسخش بریم، از انتظار، اکسپکتیشن. همه ی آدمایی که از به دلیل هدفشون یا آرزوشون یا احتیاجشون یا خواستشون یا حقشون انتظاری دارن، مادام یا روزی که اون انتظار و توقع برآورده نمیشه، خشمگین میشه. به همین سادگی. یعنی اگر یکی بخواد توضیح بده انگر رو، انگر کاملا مرتبط است به اکسپکتیشن. به همین سادگی. نتیجتا آدم ها به میزانی که از خودشون و دیگران انتظار دارن، خشمگین‌تر و عصبانی‌تر با خودشون و دیگران. به همین جد است که آدم باید واقعیت رو بدون، درست مثل اون مثال وزن، من 150 پوندم و بنابراین حالا یه پوند پایین یه پوند بالا رو میشه فهمید، اما 50 پوند و 30 پوند اگر هست، من باید برم خودم رو در جهت این انتظار و توقع یا باور و اعتقادی که دارم عوض کنم. و به همین جهت است که در یه تعریف خاصی از غرور، arrogant not pride، نه اون چیزی که سرافرازی و سربلندی و افتخاره، arrogant فاصله بین من واقعی یعنی actual self با اون من ایدئال هست یا ideal self هست که من در ذهنم برای خودم درست کردم و اون وقت است که پرسش های از این قبیل که شما فرمودید مطرح میشه. راهاش کنید عزیز. به علاوه من وقتی که میتونم برم یه جا امتحان بدم یا میتونم برم روی وزنه بیستم ببینم وزنم چقدره، دیگه حالا چرا چونه میزنم سر آنچه که هستم؟ این همین است که هستم، چون یه معنای دیگه وجود داره. ما تو زندگیمون کار و کوشش رو میکنیم، اما پیامد و نتیجه یا ریزالت یا کانسیکونس رو باید بپذیریم. ما با اون نمیتونیم سر جنگ داشته باشیم. من یه مقدار راه، یه ساعت راه میرم، یه ساعت رانندگی میکنم، باید بپذیرم به اینجا رسیدم. من میتونم درباره رانندگیم یا راه رفتنم یا زودتر راه افتادن یا تندتر رفتن بحثی داشته باشم، اما چرا اینجا هستم نمیتونم بحث داشته باشم. اشکال کار بسیاری از مردم دنیا این است که همیشه با نتیجه، با ریزالت، با کانسیکونس مسئله دارن و اونجاست که تو زندگی از پا در میان. من کار و کوششم رو میکنم، شد شد، نشد نشد، بعد چک میکنم ببینم به کجا رسیدم. اگر یه همچی کاری رو تو زندگی بکنم، زندگی رو بردم. ولی اگر بی خودی انتظار داشت باشم حالا که من این کاری کردم یا این کوشش کردم باید اینجا یا اونجا باشم، دنیا محل خواسته من یا انتظار من نیست. دنیا جهان واقعیت است که به اندازه سر سوزن، به اندازه 1/1000 ثانیه هم جابجا نمیشه. این جهان اینگونه درست شده، در غیر این صورت از هم پاشیده میشد و به هم میریخت. بنابراین از خودتون انتظار توقعی نشوشی، از این سوال هم از خودتون نکنین، چون سوال غلطی است. چون سوال غلطه، نه خودتون نه هیچ کس هم براش جوابی نداره. بنابراین خودتون
دقت میکنم که اشتباه نکنم. یعنی
حالا اون یه داستانی است که برمیگرده به اینکه شما معلوم آدم نگرانی هستید، معلومه که آدمی است که از اشتباه میترسید، از شکست بله. میترسید بله. از حرف مردم میترسید. این
بله.
ترکیب ترس از اشتباه و شکست و حرف مردم زمینه ای رو درست کنه برای که من به این نتیجه برسم که از نظر حرمت نفس یا سلف استیم پایینید، یعنی نه خودتون رو خوب میدونید نه خواستنی و دوست داشتنی. اونجا گرفتاری ماست. به همین جهت است که امیدوارم هر چه زودتر من بتونم یه سی دی برای این فراهم کنم، چون درخواستم براش بسیاره، برای که متأسفانه یه مشکل بزرگی است که هم در جامعه امریکایی یا جهان وجود داره، هم برای ما مردم ایران به دلایل فرهنگی که وقتی به اعتماد به نفس میرسه سلف کانفیدنس نسبتاً خوبیم، ولی وقتی به حرمت نفس میرسه همه به هم میرزیم، برای که نه خودمون نه دیگران رو خوب میدونیم، نه خودمون و نه دیگران رو واقعاً خواستنی و دوست داشتنی. ولی خودتون اذیت نکن.
و اینم میدونم که خب بالاخره اشتباه، همه اشتباه میکنن، ولی این در مورد خودم نمیتونم قبول کنم.
خب بیخود میکنی، شما خیلی آدم بیخودی هستید که بعد همه اشتباه میکنم بعد میخوام غیر از همین باشم. خب ببینید همینجا خودتون بیستید، به خودتون بگید غیر از خودخواهی چیز هست که همه مردم دنیا از بزرگ و کوچک، دانا و نادان، همه اشتباه میکنن، من یکی نمیخوام اشتباه کنم. خب معلوم حالم بده،
خیلی ناراحت میشن که چرا من اشتباه کردم.
من گفتم دیگه خیلی بدترید، یعنی اصلا چی میتونین اسمشو بذارید؟ خیلی جالبه هم بگم همه نفس میشه، من چرا نفس میشم؟ خب همین میکشه، منو میکشم اسم خودتون ازیاده. برای خوشحالم باهاتون صحبت کرد.
خیلی ممنونم.
تمنام کنم. لطفه. خواهیش میکنم.
خودن.
شنگان عجبان بعد چند پیام. با ما باشید.
روز مادر مبارک. امسال روز مادر را در رستوران صدف در انسینو، شعبه رستوران دریای سنتا مونیکا جشن می‌گیریم. صدف مقدم مادران عزیز را با یک شاخ گل رز گرامی می‌دارد. آدرس 16240 ونتورا بولوار در شهر انسینو. برای رزرویشن جا با تلفن 818-981-8100 تماس بگیرید. www.sadafensino.com.
اگر میخواهید پرده های خانه شما زیبایی چشمگیری داشته باشند، روما دکو دریپری، کلکسیونی از بهترین پارچه های پرده ای، تورهای زیبا، تسل و دکوراتیو هاردویر را از اقصا نقاط جهان در 427 ایست 9 استریت داون تاون لس آنجلس گردآوری کرده است. خدمات دیزاین، دوخت و نصب توسط بهترین طراحان در کارگاه شخصی روما دکو دریپری ارائه می شود. با یک بار آمدن به شوروم روما دکو دریپری و دیدن زیباترین سلکشن جهان در زیر یک سقف، مشتری دائمی ما خواهید شد. 213-624-2463
روما دکو دریپری هفت روز هفته از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر در خدمت مشتریان محترم می باشد. روما دکو دریپری برای شنوندگان رادیو 670 در صورت سفارش پرده خدمات ویژه نصب رایگان ارائه می دهد. 213-624-2463 عضو 50-50-100.
آخ جون، تابستون داره میاد.
میدونم چرا انقدر هیجان داری. حالا میتونی با خیال راحت به استخر و دریا بری.
واو، نمیدونی چه حس خوبیه. بعد از اینکه ماهی بدنمو در درماب لیزر کردم، دیگه نگران پوشیدن هیچ لباسی نیستم.
منم بالاخره تصمیم گرفتم ماهی بدنمو لیزر کنم.
داری میری درماب؟
معلومه دیگه، همون جایی که تو دوستای دیگه هم رفتی. همه میگن مطمئن ترین سرویس، جدیدترین ماشین‌های بدون درد، پزشکای مجرب و نرس‌های با تجربه فقط در درماب. 866
اقتصاد و خانواده. ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
اطلاعیه کلاب 670. از این به بعد در club670.com شما نه تنها قابلیت استفاده از بهترین سرویس های ما در سفرهای دور و نزدیک و همچنین تورهای متنوع کلاب 670 VIP را دارید، بلکه می توانید بلیط های کنسرت هنرمندان مورد علاقه خود را نیز تهیه فرمایید. هم اکنون در club670.com شما می توانید با مراجعه به بخش تیکت بلیت کنسرت فرهاد بشارتی را که در 14 می در میلیون دلار تئاتر می باشد را با چند کلیک تهیه کرده و از اجرای خاص و پرطرفدار این هنرمند عزیز لذت ببرید. www.club670.com
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. لطف کنید بلندتر صحبت کنید. ممنون میشم. بفرمایید.
بله چشم. من یه سوالی داشتم که اول میخوام یه کمی حالت کلی میگم که شما لطف کنید نظرتون رو بگین بعد میرم توی مسئله خودم. یه بار توی برنامه های قبلیتون توضیح دادین در مورد روابط جنسی که هر کسی خودش باید تصمیم بگیره و بسنجه و میخواستم اینم که خب این چه شرایطی داره، چون مثلا مشکل همه کسی که توی ایران با فرهنگ ایران به بزرگ شدیم و با دوستان وقتی صحبت میکنیم همه همون یه مشکل مشابهی داریم که این شرایط چه حد و مرزایی داره و آیا درستی غلطی توش هست یا نه همه باید نسبی اینو تصمیم بگیرن. چون مثلا من یادم میاد که شما یه بار تو برنامه‌تون گفتین که کلن این قبل از ازدواج درست نیست و اینو من از کسی دیگه هم شنیدم و اما دلیلشو نمیدونم، چون خودم تقریبا با این موضوع هم عقیدم اما نمیدونم چه دلیلی باید براش بیان کنم.
نه ببینید موضوع رو اینقدر وسیعش نکنید، چون اون که بعدم خود شما اشاره فرمودید در این گونه موارد به دو دلیل، یکی این که موضوع روابط جنسی برای افراد اگر از 15-16 سالگی که بلوغ شروع میشه تا 106 سالگی بخواید ادامه شد اینقدر مختلف و متفاوت و متنوع، اینقدر جنبه های عجیب و غریبی داره یا جنبه های متفاوتی از ژنتیک و بیولوژی و فیزیولوژی و نورولوژی و فرهنگ و جامعه و تربیت و قدرت و هورمون ها و آسیبای فیزیکی و روانی و اینا داره که اصلا هر کسی مدعی بشه یه جواب مشخصی برای حتی یه درصدی داره حتی نمیفهمه عمق موضوع و مسئله رو. پس بنابراین یه دلیل این که من اون گونه نظری نمیتونم داشته باشم جز توضیح مسائل در موردی که مطرح میشه. دومی که خوشبختانه کسی گوش به حرف من نمیده، بر فرض که بنده نظر عقیده
ما همیشه گوش میدید.
نه گوش میدید ولی فایده نداره. نه منم خودم هم گوش میدم ولی بنابراین پس موضوعی که اینجا مطرح است این است که فرق نمیکنه. اما دو تا مسئله است، یکی کل موضوع رابطه جنسی بحثی اول کردید که گفتم مشخص چیزی بفرمایید، دوم درباره حرف من این است که یک پدیده حیرت انگیز شگفت‌آور انسانی است که به نظر من بر عقل مینشینه و تاج عقل و بالاترین مرحله احساس و عاطفه و هیجان و در این حال کاملا منطبق با اصول اخلاقی و انسانی به اسم عشق، پس یه گوهر با ارزشی است که حتی از نظر اونها که یه بار فلسفی مذهبی بشن علت خلقت، مکانیزم خلقت، هدف و جهت خلقت که محبت است و عشق. اگر بپذیریم این حرف رو که به هر حال محبت و عشق انسان رو موجود دیگری میکنه و انسان با داشتنش کاملا یه تغییر عمیق و سنگین ماهیتی پیدا میکنه، پس هیچ وقت نباید اون رو هدر داد، از بین برد و امکان و تحققش رو به خطر انداخت. گفتگو این است که زن و مردی که ظرفیت عشق‌ورزی و عشق‌پذیری رو داره و در چارچوبی حرکت میکنن که امکان به وجود آمدن چنین عشق و محبتی میان اونها و احتمالاً بعدش ازدواج وجود داره، قرار نیست که این مسیر مشخصی رو که با وجود تفاوت و تنوعش در انسانها تقریبا شناخته شده هست رو ما با رابطه جنسی به خطر بیاندازیم، زیرا رابطه جنسی رشد عشق رو میتونه متوقف کنه، مسیر عشق رو میتونه منحرف کنه. پس به خاطر اینکه چیز استثنایی فوق‌العاده‌ای رو ما از دست ندیم و ضمناً هیچ کس هم هیچ طورش نمیشه اگر خودش رو در جهت داشتن رابطه جنسی کنترل کنه و اداره کنه و منع کنه و اون رو به راه درستش که والایش رو تسهیل بیاندازه. بنابراین توصیه من این بوده که اگر میخواهید عاشق هم بشید، اگر میخواهید ازدواجی مبتنی بر عشق داشته باشید، احتمالاً بهتر اون هست که از رابطه جنسی قبل از عشق و ازدواج پرهیز کنید. بنابراین بحث به اونجا مرتبطه، برای اینکه یه موضوع مهم و برتری مطرحه، نه بحث اخلاقی داشتم نه مذهبی، بلکه یه گفتگویی است که فکر می‌کنم میشه از نظر علمی گفت که به عنوان یه قاعده‌ای برای بیشتر مردم درست است و کار می‌کنه. نتیجتاً به دوستان به عنوان یه بحث کلی، نه به کسی نه به فردی، حرفم این است که اگر بین شما و دیگری که او رو ملاقات کردید امکان و احتمال این رو میدید که بتونید به مرحله عشق برسید و با هم ازدواج کنید، قبل از رسیدن به این دو مرحله درگیر رابطه جنسی نشید. پس اینجا گفتگو در این حد و در این چارچوبه. اما اینکه مردم کی میخوان با هم رابطه جنسی چگونه داشته باشن یا نداشته باشن، ممکنه دوستی روی خطش بیارن و من کاملا ایشون رو با توجه به آنچه که میگن از این کار برحذر بذارم، در اون دیگری اون رو به اختیار خودش بگذارم، به اشکال خاصی که من بتونم ببینم درش نبینم. اما این مورد به مورد فرق میکنه.
بله. خب من یک مشکلی که دارم اینه که همیشه کلن تو همه موارد زندگی این بین دو راه گیر میکنم و اون دو راه فکر میکنم یه چیزی بین سنت و مدرنیته، چون از یه طرف خیلی سنت ها رو دوست دارم و سنتگرام.
خب نصب کنید این اصلا از این شعارها ندید. اگر قصدتون مراسم و مناسک، من حرفی ندارم، ولی سنت یعنی بسیاریش افکار عقیده پوسیده بر جای نابجایی که ناشی از جهل و نادانی و ترس مردم در طول تاریخ. برای چی بخوادیم خواهد بگیر من سنت گرام؟
آخه بعضیش قشنگه.
آخه من نفهمیدم سرکار خانم شما. من اصلا اگر یه چیزی ماری قشنگه، زهر و سمشو چی کار میخواید بکنید؟ برای چرا بحث اینجوری میکنید؟ کی گفت که همش اینجوریه؟ خب بس من شما هم چه اختلاف داریم؟ ببینید این سفسطه است تو کار شما که کسی میگه آقا سنت، من سنت نمیدونم اصطلاحی که به کار بردید، این مفهوم مفهوم خطرناکی است. این مفهوم یعنی پذیرفتن یه مجموعه. ولی شما حرفتون است که برخی از سنت ها خوبه، باش من حرفی ندارم، ولی همین که گفتید سنت، خب همین باید مواظب باشی. دوم این که خیلی از اوقات چون این سنت و مدرنیتی بعضی جاش اصلا ای به هم نمیخواد، دو تا در مقابل همن که دیگه قرار نیست ما دو تاشو داشته باشیم عزیز. ای روزی آمدن گفتن که ما با گاری و الاغ این ور اون ور میریم و شما اتومبیل دارید، چیکار کنیم؟ گاری و الاغ اون اتومبیل ببندی؟ اتومبیل گاری و الاغ رو بکشه یا الاغ گاری و اتومبیل رو بکشه؟ نه ببینید نکنید این کارا، اتمن خطر همینجاست. خطر همینجاست. من از این که شما بگید یه چیزی که خوب و درسته که از گذشته ها بوده ولی در امروز هم خوب و درسته میخوام انجامش بدم حرف ندارم، ولی این لغت ها خطرناکن. برای که این حرفا رو وقتی شما میزنید من نمیفهمم چی میگید، بعدم تا بهتون خواستم یه حرفی بزنم اونطور که خودتون کردید این کار رو، وقت بعد با هم اختلافی پیدا میکنیم به خاطر اینکه شما توضیح دادید که اصلا نه تنها روشن کننده نیست، تازه تاریک کننده مسئله است. به همین جهت است که وقتی شما میگید موندید، من نمیدونم بین چی موندید. شما قرار است که بین نه گذشته نه حال نه نمیدونم مدرنیته نه سنت نیستید، شما بیستید سر آنچه خوب است و درست است و متناسب زمان و مکان امروز. اگه چیزی با زمان و مکان و ضرورت زمان و مکان هست و به نظر شما خوب و درست، قبولش کنید، چه مال 30 سال قبل باشه چه 30,000 سال قبل، و اگر بد و غلط هست مال همین امروز هم باشه یا مال فردان باشه دور بریزیدش، چون ما ملاکمون تاریخ نیست. ولی خطر اون حرفای سنت و اینا اونه. اما روزی که شما برسید به مراسم، به مناسک، به آداب، به رسوم، اونا در بیشتر موارد توجه به آنچه که بقیه میکنن همچنان بهترینه. بنابراین وقتی من و شما به هم میرسیم به گونه ای اعلام میکنیم همدیگر رو دیدیم، حالا هرچی میخواید بگید، و بعد برای که نشان بدیم ما دوستانه میخواییم رفتار کنیم مثلا با هم دست بگیم، و باز به خاطر اینکه نشون بدیم من به تو اهمیت میدم و تو برام مهمی، میگیم حالت چطوره؟ شما هیچ توضیح نمیدید که صبح سرم درد میکرد، دیروز اینجوری بودم، رفتم دکتر قرصینو بهم داد، میگید خیلی متشکرم مرسی. خب جواب از این عجیب و غریب تر میشه. من میگم حالتون چطوره، شما میگید متشکرم مرسی. یعنی شما هم همون جواب من میدید. یعنی من از اینکه تو توجه داری، اهمیت میدی به حالم، از تو سپاسگزارم، ولی توضیح نمیدید که دلتون درد میکنه. پس نشون دهنده اینا یه آداب و رسومی است که حالا قدیم جدیدش فرق نمیکنه، چون به هر حال همه جا باید یه کاری کرد. اینی که تو شما تو کشور امریکان باشید، وسط یه مقدار آدم های مدرن و سوپر مدرن یا نمیدونم فرا مدرن باشید که نم از اون حرف هاست، و با همه اینا هم در حال زندگی باشید، وقتی به هم میرسید یه جوری باید اعلام بکنید که من تو رو دیدم و بنابراین میخوای تو حرف بزن یا من حرف بزنم یا چگونه حرف بزنیم. نتیجتا اونا اسمش سنت گرایی نیست. حالا گیر و گرفتاری شما سر چه موضوعی است؟
سر اینه که من 26 سالمه و برای تحصیل اومدم انگلستان هستم. بعد توی یه رابطه بودم که هستم که از هم دور بودیم و الان اون آقا هم دارن میان اینجا، ولی من الان نمیدونم که باید خوشحال باشم یا ناراحت باشم، چون از این طرف خب دوستش دارم و خوشحالم که خب میاد اینجا و با هم هستیم و بیشتر میتونیم از نزدیک همو بشناسیم. از این طرف هم خب میدونم که بیاد اینجا رابطه ما خب خیلی بیشتر میشه. اینجا مثلا ممکنه خیلی وقتا مثلا چون دو تا شهر مختلفیم ممکنه تعطیلات اون بره من بیام و با هم مثلا بخوایم زندگی کنیم، و اصلا نمیدونم که این درسته این غلطه یا اصلا این به چه جایی ختم میشه. و اینکه خب یه مسئله که ذهنم مشغول میکنه اینه که خب من حتما دلم میخواد که فامیلی داشته باشم و بچه خیلی دوست دارم و الان 26 سالمه و نمیدونم که کی میتونم ازدواج کنم و اصلا دلم نمیخواد در این مورد اصلا از اون آقا بپرسم یا با هم صحبت
کنم. اصلا یعنی شما شلوغ پلوغش کردید کنم. خیلی جالبه، من میخوام برم رستوران، گرسنه هستم ولی فکر نمی کنم اونا غذا داشته باشن، منم که فعلا پول ندارم، نمیدونم اگه تعارف کردن بخورم یا نخورم. آخه شما یه آدمی رو میشناسیدش، اگر فکر میکنید در چارچوبی قرار میگیره که یک ممکنه توجه به سنتون، شرایطتون، وضعیتتون ممکنه با هم علاقمند بشید، با هم ازدواج کنید، تو اون مسیر حرکت میکنید، تو اون مسیر نیست، باید با هم دوست باشید، دوست باشید، بعدن اگه خواستید دوست باشید، هر کار دوست داشتید بکنید، هر کار دوست نداشتید نکنید. اگر میخواید به هم نزدیکتر بشید و آشناتر بشید و احتمال عشق و ازدواج وجود داره، اگر توصیه بنده رو میپذیرید هر کار میخواید بکنید بکنید، درگیر رابطه جنسی نشید. مسئله خیلی پیچیده و عجیب و غریب نیست. بی خودی چرا همه رو میرزید رو هم، بعدن گیج و گرفتار میشید، بعدم تازه اینقدر که نمیدونم اون بیاد خوشحال بشم یا ناراحت بشم. شما از اینکه یه آدمی رو که بهش توجهی دارید، خوشتون میاد، به شما نزدیکتر بشه، فرصت بیشتری برای دیدار و آشنایی پیدا بشه، دو دلید که نمیخوایدش، از چی میترسید؟ اگر هم میخواید بیخودی در دنیای ذهنی و خیالیتون باشید، چون به نظر میرسه هستید، میخواید او رو تو ذهنتون بسازید، از واقعیت میترسید، یا اینکه در شرایطی قرار بگیرید که واقعیت انتخاب کنید و اون وقت نمیدونید انتخاب درست و غلط چیه؟ خب اون هست که باید یک آگاه تر باشید. دو، به هر حال وقتی من بلد نیستم مکانیکی ماشین رو بخوام درست کنم خراب میکنم، خب اینجا میتونم هر چیزی رو که حتی خوبه خراب کنم یا هر چیزی که خرابه رو خرابتر کنم، ولی این دلیل نمیشه و سبب نمیشه که شما اینجوری مسائل روی هم بریزید عزیز. مسائل از هم تفکیک کنید. شما یه زمانی است با یه آدم آشنا هستید، میبینید در جایی دلیلی وجود نداره که احتمالاً با هم آینده‌ای داشته باشید، خیلی خب میخواید چیکار کنید؟ میخواید با هم باشید یا نباشید؟ انتخاب شما چیه؟ این که میخواید شما ازدواج کنید، بچه دار بشید، آیا این مانع میشه یا نه؟ و یا آیا فکر نمی کنید که این کار درست نیست اگر شما بعداً میخواید یه رابطه درستی داشته باشید؟ خب اینا چیزاییست که بیشتر اوقات میدونیم، ولی مهم اینه که در شرایط آرام با یه مقدار آرامش تصمیم بگیریم، بعدن وقتی درگیر شرایط احساسی عاطفی میشیم بر مبنای تصمیمی که از قبل گرفتیم محکم و استوار بیستیم، چون راه درستونه، نه اینکه با توجه به شرایط و اوضاع یا به خاطر شلوغ پلوغ شدن یا به خاطر حالا یه دیوان مشروب خوردن یا به خاطر اصرار اون آدم یا رفتن تو خونه اون آدم یا اومدن تو اون خونه درگیر هیجاناتی بشیم که کاری بکنیم که بعدن پشیمون بشیم. و علاوه من و شما هم طور که پشت فرمون قراره اداره اتومبیل رو یا کنترل داشته باشیم، تو زندگیمون باید کنترل خودمون رو داشته باشیم. ما که نمیتونیم ولش کنیم بذاریم ببینیم چی میشه، خب اونجوری تو زندگی از پا در میاد. بنابراین شما اولا یه نگاهی بکنید که این آدم بر حدی که میشناسید یا بعدن کسی است که در چارچوب قرار میگیره که بتونید روش حساب بلند مدتی بکنید. خب بلند مدت باشن کنید، درست میگید، شما رو میرید توی اتاقی توی خونه میگید اینجا هتله، خب معلومه میخواد چند روز یا یه روز بمونید، یه زمانی است بخواد یه خونه رو اجاره کنید، یه ذره ماجراش یک ساله است، اون یه زمانی بخواد یه خونه رو بخرید، خب این قصهش فرق میکنه، شما تصمیمتونه بگیرید میخواهید بخرید، میخواهید اجاره کنید یا میخواهید یه شب بمونید. اگه هر کدوم از اینا رو تصمیم بگیرید بعدن معلوم میشه که با این ساختمان شما میخواهید چیکار کنید. با این آدم هم همینطوره، اگه در حدی که میشناسید و در حدی که او بیان میکنه ببینید که کجا میخواهید با هم برید، بر اساس اون تصمیمی که کجا میخواهید برید میتونید انتخاب درست رو بکنید. رو هم هم نریزیدش که من نمیدونم این هتل رو اجاره کنم یا بخرم، مثلا اون موقع است که هیچ کس هم براتون جوابی نداره، برای که اصلا معلوم نیست هتل برای فروش باشه یا شما هم اصلا اهل هتل داری یا این همه پول داشته باشید. من پیام وارستم برای خوشم
آخه از طرفی میخواد بیاد اینجا، تازه مقطع دکترا شروع کنه و خب این کمی کم 4-5 سال طول میکشه.
من اونایی که نمیدونم سرکار خانم، من که نمیدونم شما اگر ببینید باز رفتی سراغ چیزی، این که شما الان میخواید ازدواج کنید 5 سال دیگه مثلا میخواد، من نمیدونم، حالا خب به درد شما نمیخوره اگر این موضوع شماست، ولی آخه اصلا خیلی جالبه که اگر یه کسی رو پیدا کرده دو تای همدیگه رو میخوان با هم میتونن باشن، حالا 4-5 سال هم بخوان صبر کنن یا نکنن. سنتون اگر 46 بود یا 36 بود میگفتم 5 سال نمیتونید صبر کنید، ولی شما اگر شما نکنم 26ی، خب یه ذره واقع بینانه با موضوع برخورد کنید. بعدم تازه هنوز معلوم نیست اصلا شما او رو بخواید یا او شما رو بخواد، بگذارید ببینید چه میشه، ولی از قبل تصمیمی نگیرید و نگران چیزی هم نباشید. اون نگران اون چیزایی هم که هستید مهم نیست که در چه شرایطی هستید، انجامش ندید که بعدن سبب پشیمانیتون نشه. برا خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من یه سوال دیگه هم دارم، میتونم روی خط باشم اگر به پیام ها رسیدین؟
به پیام ها رسیدیم، ولی شما یادتونه اولم آمدید گفتید من میام و قطع میشم و یک سوال دارم، حالا عیبی نداره روی خط باشید، میخوام بدونید که چگونه برخورد میکنید. روی خط باشید لطفا. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
برای مهمانی بعدی به نفع شماست که از کیترینگ رستوران ارکیده استفاده کنید. پکیج های 20 نفره رستوران ارکیده شامل جوجه کباب، کباب کوبیده، یک نخورش، برنج سفید، برنج رنگی و سالاد فصل یا گوجه کبابی، فقط و فقط نفری 7 دلار. برای داغ نگه داشتن غذاها کیترینگ ارکیده از بسته‌بندی های مخصوص که غذاها رو تا 8 ساعت داغ نگه می‌داره استفاده می‌کنه تا شما از بابت زمان سرو غذا کاملا آسوده خاطر باشید. ضمناً هر پرس چلو کباب کوبیده برای بردن در رستوران ارکیده با 3 سیخ میاد که قیمتش فقط $7.99. رستوران ارکیده با 15 سال سابقه در شهر تارزانا، تقاطع ونچورا و کوربین. تلفن 818 343 3204، 818 343 3204. 818-343-3204.
سلام.
سلام به روی ماه، چیکار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانه.
ببین وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسیم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز و آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز و آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره؟
310-777-777-9 310-777-777-9.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینچی در وست لس آنجلس، سینچی در روسیا، سینچی در پیکو جنرال مارکت و سینچی در تقاطع لاسینگا و سن ویسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینچی $10 گیف سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینچی، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
داشتن کردیت خوب حق مسلم شماست. برای ترمیم، تصحیح و بهبود کردیت خود با کردیت ریپیر سپیشالیست تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 800-610-4575 عضو 08 کردیت ریپیر سپیشالیست.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خیلی ممنون آقای دکتر. من سوالمو میگم چون ممکنه قبل یه ساعت من قطع بشه تلفنم، بعد از رادیو گوش میدم. یکی میخواستم بدونم که توی رابطه که هستیم لازمه که همه یه موارد راجع به گذشتمون طرف بدونه با جزئیات؟
نخیر، ابدا اصلا. تمام گذشته شما در چند دقیقه که به نظر من به ده نمیتونه هیچ وقت برسه، تا زندگی شلوغی داشتی، در یک کلیاتی بدون نام، بدون محل، بدون تاریخ، یعنی که همه اونا بعدا میتونه دردسر بشه. با توجه به سوالی که او داره، اهمیتی که به موضوع میده داده میشه، همون جلسه حد اکثر یه جلسه دیگه هم اگر خواست تو اون زمینه براش پرسشی بود جوابی داده میشه، و الا این جزئیات برای اون آدمایی که مهم نیست، بیانش درست نیست، برای اون آدمایی که مهم غالبا دردسر سازه. به همین جهته که روزی که شما با کسی میخواهید رابطه ای عمیق و سنگین که همون بریم تو همون چارچوب عشق و ازدواج داشته باشید، باید مثل همونطور که به سنتون نگاه میکنید، به فرض کنید هوشتون نگاه میکنید، به توانایی های دیگه تون نگاه میکنید، به انتظار او از گذشته شما هم نگاه کنید. یعنی اگر یه پسر یا دختری با هیچ کس نبودند و فکر میکنن طرف مقابل هم چنین هست و اینو یا میخواد، ما مشکلی الان نداریم. اگر یه پسر و دختری با 5 نفر بودن یا 50 نفر بودن، باید بدونن اون آدم تا 5 نفر رو باش راحته یا تا 50 نفر رو یا نه. اگر دیدن اون آدم انتظار و توقعش یا آنچه که راحت و آسودش میکنه این است که این آدم حالا با 1-2 نفر اونم توی شرایط خاص بوده میتونه بفهمه و بگذره، اما اگر شد 5 و 17 یا 25 حتما نمیتونه. درست مثل آدمی که زن داره یا شوهر داره که به ما دیگه قرار نیست کاری به کارش داشته باشه، نماد بهش کاری داشت تموم شده رفت، دیگه قرار نیست که پنهانش کنیم و دروغ بگیم. بنابراین وقتی که یک کسی یک گذشته‌ای داره که بر اساس اون گذشته هم از این که آشکار بشه یا نشه میبینه طرف مقابل یه همچی انتظار و توقعی نداره یا چنین حالی رو نمیتونه اگر بدونه بپذیره، بهش نباید نزدیک شد. درست مثل آدمیست که متوجه میشیم نمیخواد ازدواج کنه، یا زن داره یا شوهر داره یا هفته دیگه داره میمیره، بنابراین جایی برای ازدواج نیست. به همین جاست که نمیشه جنس رو تقلبی و یا با حالت پنهانی به دیگری فروخت. ازدواج امروز پشتش نوشته شده، بعد از فروش پس گرفته میشه و دردسره، و بعد ما قرار خودمون باشیم. پس همونطور که شما یک کسی رو انتخاب میکنید به خاطر ظاهرش، به خاطر سوادش، به خاطر وضعیت مالیش، هرچی که ملاکای شماست، همونطور هم باید یک کسی رو انتخاب کنید که فکر کنید اگر همه گذشته شما رو به جزئیات و دیتیل بدونه همچنان باش راحته، ولی وقتی که او چنینه شما قرار نیست وارد جزئیات بشید به هیچ وجه. یک کلیاتی رو میگید ولی خاطرتون آسوده است که اگه روزی دستگاه‌های رو پیدا کرد که همه گذشته شما رو هم نگاه کرد، متوجه میشه که این گذشته شما برای او قابل قبول است و در نتیجه مسئله ای نیست چه کلیش رو شما بگید چه جزئی. ولی اگر او فرضش بر این است که شما مثلا با کسی رابطه نداشتی مثلا، و این رو تنها میتونه بپذیره، شما این رابطه داشتید، باید بدونید این آدم مرد زندگی شما، یا اگر یه مردی هست اون زن زندگی اون آدم نیست، بره دنبال کارش. به همین جهته که برخی از اوقات وقتی که دوستانی ازدواج میکنن و جدا میشن، هم از اینکه بچه دارن یا ندارن، همون جلسات اول باید مسئله رو مطرح کنن تا اون آدم دیگه بدونه در یه همچی چارچوبی میخواد رابطه رو ادامه بده یا نه، و دلیلی نداره که مسئله رو با پنهانکاری به صورت دیگه ای در بیاریم. و اینکه فکر بکنیم بذار اول علاقه من بشه بعدم بهش بگیم، نه، معمولا این چیزا علاقه مندی نیست بلکه خودفریبیه، بعد میتونه کار دست هر دو طرف بده. این است که مواردی که ممکنه یه آدمی به خاطر دانستنش آدم دیگر رو نخواد رو باید همون ابتدا مطرح کرد که خاطر اون آسوده بشه، از این بابت مسئله و مشکلی نداریم. نتیجتاً اگر او یه سوالاتی از شما داره و شما فکر میکنید جوابای شما در کلیتش او رو راحت و آسوده میکنه، نگران بعدی نیستید، مسئله نیست. ولی فکر میکنید یه گذشته شلوغ پلوغی داشتید و ای داشته باشه به شما نزدیک میشه، بدونید اون مرد شما نیست. حالا در اینجا یه نکته دیگه وجود داره، ما یه گرفتاری و بیماری داریم به درجات مختلف که آدمای هستن شکاکن، سوء ظنی هستن و حتی برخی از اوقات این آدما میپذیرن همه چیز رو خیلی بهتر از همه آدمایی که با این موضوع کاری ندارن، ولی بعدن دونه به دونه اونا رو مطرح میکنن. این یه گرفتاری است که هم برخی از اوقات میاد و میره و بنابراین یه آدم یه زمان و یا دورانی نداره ولی بعدن پیدا میکنه، و دومی که یه آدمی است که با توجه به اینکه در چه مرحله ای از رابطه هست ممکنه بهش اهمیت نده ولی بعدن اهمیت بده. من با صدها مورد روبرو شدم که حتی پسر و دختری مایل بودن درباره گذشته اطلاعاتی بدن، اون آدم اصرار کرده نه اصلا مهم نیست، من به این چیزا اهمیت نمیدم. اما بعد از ازدواج رفته خونه عمه، یه عکسی از این آدم با یه خانم یا آقای دیگری دیده، کار اینقدر بالا گرفته که حتی با دو تا بچه زندگیشون به هم خورد. چرا؟ برای که این آدم نمیدونسته این حساسیت ها رو داره یا در اون دوران نداشته ولی حالا متوجه شده. بنابراین این هم درست مانند سنمون و درباره سوادمون و درباره درآمدمون رو خانوادمون حتی بدنمون هیچ چیزی نیست که بشه دروغی به دیگری اون رو به عنوان کالا انداخت و رفت، چون متاسفانه یک گرفتاری که در طول تاریخ انسان وجود داشته، انسان ها همه چیز رو خریدن و فروختن از جمله خود انسان رو. نوع آشکارش بردگی بوده، نوع خفیفترش ازدواج بود که درش زن و شوهر خرید و فروش می شدن. این خرید و فروش هم به وسیله اعضای خانواده بوده، حتی برخی از وقت فامیل و یا حتی ایل و طایفه، و به همین جهتی که هنوز بقایاش مونده، به طوری که با ماجرای نمیدونم مهریه و نفقه و جهیزیه و شیرباها و اینا همچنان خرید و فروش انسان به گونه‌ای هست. حالا روزی که فقط جنبه‌های سمبولیک و نمادی داشته باشه که مهریه این آدم فرض کنید یک جلد کتاب آسمانی است که هر دو باور دارن، یا یه دونه سکه هست به عنوان نشانه و علامت، خب میشه همچنان گفت که از یه زمینه سنتی جنبه نمادی و سمبولیکش رو پذیرفتن، اما جنبه های بد و منفیش رو ندارن. ولی اگر دارن چونه میزنن سر 300 سکه و 500 سکه و اینها، البته با توجه به ازدواج امروز توش مسئله است، ولی اگر در یه جامعه مانند ایرانن که مرد همه حقوق و از نظر قانونی داره و بعد از اینکه زن رو گرفت و بعد از چند سال هم بچه ها رو ازش میگیره، چون میگه بچه های منن، هم هرچه داره مال خودش میشه، او رو از خانه میتونه بیرون کنه بدون اینکه هیچ کاری بتونه بکنه، اون وقت است که ماجرای مهریه ای بسا یه توضیح و توجیه هم تو اون شرایط خاص خرید و فروش و تو اون شرایط خاص قانونی معنا پیدا میکنه. ولی اینا مواردی است که با توجه به اینکه شما کی هستید و چی هستید حل میشه. اون حرفی که شما زدید اینجا خطرناک میشه و اون اینه که شما هر وقت لازم شد سنتی میشید، هر وقت لازم شد مدرن. این مشکل رو ما داریم که ما بسیاریمون ازدواج نابرابر میکنیم، زندگی نابرابر هم داریم ولی بعد طلاق برابر میخوایم، یا بسیاری از اوقات ما ازدواج برابر میکنیم، زندگی برابر هم میکنیم، اما بعدن طلاق رو میخوایم به صورت نابرابر بدیم. این همون ماجرایی است که سبب میشه بسیاری از اوقات افراد مخصوصا وقتی از یه فرهنگ و جامعه به فرهنگ و جامعه دیگه میرن، به جای اینکه مسائل مشکلات زیادی رو که اونجا داشتن دور بریزن، تازه با مسائل و مشکلات جدیدی که ترتیب یا ترکیب گذشته و امروز هست باش روبرو شن. و این شماها که خارج از کشور هستید باید بی نهایت مواظب باشید که یک چگونه میخواید زندگی کنید، چگونه میخواید ازدواج کنید، کجا میخواید به این زندگی ادامه بدید، و بعدن شرایط محیط و ویژگی‌های روانی خودتون رو همه رو به حساب بیارید تا بتونید انتخاب درستی بکنید. ولی اگر بخواید شتر گاو پلنگ باشه و هر چیزی رو از هر جای دلتون خواست بگیرید تو سر هم کنید، اون وقت است که همون ماجرای بستن الاغمون به اتومبیلمونه که خیلی شکل و فرم بسیار مضحک خنده‌داری پیدا می‌کنه و غالب اوقات هم اون هدفی که ما داریم که حرکت کردن از یه جایی به یه جای دیگه است رو برای ما ممکن نمی‌کنه. به همین جهت است که یه مقداری برای خودتون باید موضوع روشن باشه، یعنی من هدفم از ازدواج چیه، من برای چی میخوام ازدواج کنم، چون یه پرسش بسیار بسیار جدی است. بسیاری از مردم وقتی سوال میکنید فکر میکنن میدونن، ولی وقتی ازشون یه ذره توضیح میخواید دفعه متوجه میشید که اصلا نمیدونن برای چی ازدواج میکنن. و این دقیقاً همون چیزی است که چون نمیدونن برای چی ازدواج میکنن، بعد از اینکه ازدواج میکنن دفعه به این نتیجه میرسن که من انتظار و توقع دیگری داشتم، و در حالی که این انتظار و توقعی نبود که، یا برای خودشون روشن بود یا اعلان کردن. به همجاست که مطالعات علمی و جامعه شناسی در امریکا نشون میده که بیش از 80 حتی 90 درصد انتظارات و توقعات پسر و دختر به صورت آشکار و مشخص در دوره آشنایی حتی توی جایی مثل امریکا به همدیگه گفته نمیشه و بعد از اون افراد فرض رو بر این میگیرن که مثلا چون در خانواده من پدر مادرم اینجوری رفتار میکردن یا ما اینجوری زندگی کردیم، من تو زندگی زناشویی هم همسرم آنگونه رفتار میکنه که پدرم یا مادرم رفتار میکرد. و وقتی غیر از اون میبینن هم تعجب میکنن هم فکر میکنن یه چنین مطلب واضح و آشکاری رو چرا همسرشون انجام نمیده، در حالی که او درست به گونه دیگه ای با این موضوع برخورد کرده و میکنه. و به همین دلیله که وقتی که به اندازه کافی اقلا یه چیزی نزدیک 500 ساعت آدم ها بتونن حرف بزنن و راحت و آسوده باشن و قصدشون هم فریب دیگری و یا خرید و فروش جنسی نباشه، در اون صورت دیر یا زود معلوم میشه که مسائل و مشکلات چه هست و آیا این دوتا به درد هم میخورن یا نه. یعنی روزی که به درد هم خوردن، چون مسئله اصلی تو دنیای امروز تناسبه، دوتا آدم با هم مناسب هستن یا نه، آیا این کفش به پای من میره یا نه، آیا این لباس منه یا لباس شماست. متاسفانه بسیاری از ما فقط به صرف اینکه میخوایم لباسی بپوشیم هر لباسی رو به تن میکنیم و اون وقت است که ای بسا اصلا تنمون نمیره یا اگر رفت بدون تردید باش راحت و آسوده نیستیم. به همین جاست که مقدار هدف‌ها رو باید مشخص کرد تا انسان بدون انتخابش. به هر حال امیدوارم که این توضیحات یه مقداری چراغ‌های رو اینجا اونجا روشن کرده باشه، گرچه خودتون باش وقت
خیلی ممنون. با توجه به توضیحی که دادین فکر می‌کنیم که یعنی یه سوال کلی که وضعیت مالی دو طرف اگر که برابر نباشه این مشکل زیادی
نه مهمش نه میتونه مسئله اونقدر وضعیت مالی نیست که توانایی یک تولید درآمد مطرحه و بعد ادامه و برخورد درست با این موضوع. یعنی مسائل مالی مسائل فوق العاده مهمی هستند و اصلا نمیشه نادیده گرفتشون، ولی تفاوت درآمده یا ثروت مهم نیست. مهم اینه که دو طرف قابلیت تولید دارن یا نه و بعد اون آدمی که مثلا بیشتر داره چقدر این موضوع رو به عنوان یه امتیازی و یا یک وسیله و دلیلی برای اداره یا کنترل دیگری به کار میگیره. اگر اصلا براش موضوع فرقی نمی کنه و معنایی نداره هیچ، ولی اگر مهمه و اون رو مال خودش میدونه و یا از اون طریق میخواد دیگری رو وادار به توجه یا تمکینی بکنه که غالب اوقات در این گونه مسائل مطرح است، اون واقعی گرفتاری بزرگیست. مثل هر چیز دیگه تفاوت دوتا آدم مانع از این میشه که ما بگیم با هم تناسبی داره. هر حال خوشحال شدم با تون صحبت.
خیلی ممنون از وقتتون. خدا
نگهدار. شنگان عجبن یه دو دقیقه شاید تا پیام هاست من ازش استفاده کنم. کنفرانس سیاست چیست و سیاست مدار کیست رو از فردا شب چهارشنبه 4 ماه می در اروان در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیو وی در شهر اروان خواهم داشت. گفتگوی از دیدگاه علمی به موضوع سیاست و موضوع ایران و امریکا یا سیاست در ایران و امریکا و شرایط امروز ایران. و کنفرانس دیگر عشق، ازدواج و خانواده است که از همین پنجشنبه 5 ماه می در المپیک کلکشن برگزار میشه، هم برای دوستانی که ازدواج کردن هم برای اون کسانی که ازدواج نکردن. هر دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین روز شنبه 28 ماه می در مونترال کانادا هستم، دو کنفرانس خواهم داشت، 11 تا 3 بعد از ظهر دورایها یا بحرانهای زندگی، 5 تا 9 بعد از ظهر کیستم من، محل برگزاری کانکوردیا یونیورسیتی هست، دوستان میتونن از خانه ایران اطلاعات بیشتر و یا کارت ورودی رو دریافت کنن. و روز یک شنبه 29 ماه می در تورنتو کانادا هستم و یک کنفرانس از ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر مدت 9 ساعت خواهم داشت، کودک درون اینر چایلد با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم. محل برگزاری شرایتون است که در فکر کنم ریچموند هست، ریچموند پارک به هر حال در اون منطقه است. اطلاعات بیشتر رو میتونید از رادیو صدای ایران دریافت کنید. و بالاخره دو سفر ما 3 شب و 3 روزه که از جمعه 13 ماه می هفته آینده آغاز میشه تا دوشنبه 16 و سفر 9 شب و 9 روزه که از کوپنهاگ دانمارک هست که از 3 شنبه 19 جولای هست تا 5 شنبه 28 جولای دیدار از 6 کشور از جمله 2 روز 1 شب در سن پیترزبورگ روسیه. اگر مایلی در این سفرها باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید و یا با تلفن 1-818-708 0232 لطفاً با ما باشید.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
شوهرم اصرار داشت به درما بر برم، چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روز هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی 42 دلار لیزرمو شروع کردم.
درما بر پکیج‌های مخصوص اسپا و سیگنیچر کد را برای اولین بار با فری تاچاپ ارائه می‌دهد. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411.
تالار مجلل صوفی در سان دیگو روز مادر را به عموم مادران ایرانی تبریک گفته و به اطلاع میرساند که شنبه این هفته با موسیقی، رقص عربی و دیجی برنامه‌های شادی را ارائه می‌کند. روز یکشنبه نیز تالار مجلل صوفی با مادرز دی برانچ و موسیقی روز زیبایی را برای پذیرایی از مادران در نظر گرفته است. تالار مجلل صوفی در سان دیگو 858-278-7770 858-278-7770.
اگر به فکر تعویض و ترمیم کابینت آشپزخانه خود هستید، به One Stop Kitchen مراجعه کنید، چون از بابت سرویس و کیفیت خیالتان آسوده خواهد بود. One Stop Kitchen $1000 تخفیف ویژه را فقط مخصوص شنوندگان KIRN تا آخر ماه می ادامه می دهد. بله، $4999 برای 20 فوت کابینت آشپزخانه شامل گرانیت کاونترتاپ در 50 رنگ مختلف جهت انتخاب شما، همراه با کران مولدینگ رایگان، طراحی رایگان و نصب در کمتر از 10 روز. به نام وان استاپ کیچن که چند سال در خدمت مشتریان ایرانی بوده اطمینان کنید. وان استاپ کیچن در 7059 ریسیدا بولوارد، تلفن 818 708 7777، 818 708 7777. برای دریافت قیمت $4999 تا آخر ماه می فرصت دارید. 818 708 7777، 818 708 7777.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی اولترا ریفایند سوپر مگا سشن با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
310-220-20-20 برای نصب، سرویس و تعویض ماهواره ایرانی خود با ضمانت کامل با آقای جوزف در کمپانی WS International تماس بگیرید. 310-220-20-20.
اگر قیمت بیمه شما بالا رفته، اصلا نگران نباشید. بیدرنگ با صوفی تماس بگیرید. 818-704-39-39 818-704-39-39.
اگر از دست اعتیاد خسته شده اید و یا اگر یکی از عزیزانتان به بیماری اعتیاد مبتلا است و از دست شما کاری ساخته نیست، با مرکز بهبودی نیو هورایزن تماس بگیرید. در این مرکز خدماتی از قبیل مشاوره با معتادان و خانواده‌هایشان و معرفی آنها به مراکز سمزدایی در اختیارتان قرار داده می‌شود و مهمتر از همه اینکه امکانات ویژه نگهداری 24 ساعته از عزیزان شما نیز فراهم شده است. مشاورین مرکز بهبودی نیو هورایزن در جلسات مشورتی به خانواده‌ها آموزند که چگونه با معتادشان رفتار کنند تا هم کمک بیشتری به او کرده باشند و هم خود آسیب کمتری ببینند. همچنین به معتادان چگونگی زندگی بدون مصرف الکل و مواد مخدر آموخته خواهد شد. این خدمات برای خانواده‌های کم درآمد با حداقل قیمت و در بعضی موارد به طور رایگان اداره می‌شوند. تلفن‌های تماس با مرکز بهبودی نیو هورایزن 818-360-85-74 و 818-263-78-98.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشین، ببخشید مزاحمتون شدم.
خواهش میکنم
آقای دکتر، من سوالم در رابطه با دختر 3 سالمه که یه دختر بچه بسیار پر انرژی و شاد در این حال هوشیاره که میشه گفت تقریبا نسبت به 3 سالش خیلی جلوتر و بزرگتره. البته این نه تنها نظر من و پدرشه، بلکه دکترش هم مرتب همین توصیه رو به من داره و همیشه به من تذکر میده که تو خیلی میتونی از استعدادای دخترت بیشتر استفاده بکنی و در جهت پیشرفتش.
مثلا یعنی چی؟
مثلا مرتب به من میگن تو باید بتونی کانالی رو باز بکنی تا بتونی در رشد فکری مثلا بچه بیشتر کمک باشی. میگه استعدادش خیلی زیاده.
نه مثلا پیشنهادشون به شما چی؟
پیشنهادشون راستش رو بخواین یکی دو بار یه ورقه رو به من دادن، گفتن شما اینو پر بکنین تا ما بفرستیم براتون. میگم من متاسفانه هیچ وقت جدی نگرفتم و نتونستم از کسی در این زمینه کمک بگیرم.
حالا شما نگفتید چیه برقه است که چیکار کنید؟
یه برقه است که من پر بکنم و بدم به دکترش. دکترش نمیدونم چه کار میکنن تا بتونن، جای مخصوصی هست تا آموزش های مخصوص رو در روزه با شروع بکنن، ولی من متاسفانه خودم نتونستم این ورقه رو پر بکنم چون بسیار تخصصیه. از کسی هم که کمک خواستم بازم گفتن نه، خود شخص دکترش باید با تو بشینه.
دکترتون ایرانی است یا امریکایی است؟
نه خیر، ایرانی هستن.
خب از خودشون آخه نمیدونم چه، من اولین بار دارم میشنوم. من نمیدونم چیشون سوالشون چه هست و بعدم من البته جان
سوالی ندارم. همیشه توصیهشون به من این بوده که من
آخیشون اگر پزشک فرزند شما هستن و بدون تردید آگاه و دانا، به من بگید چه علائمی در چه زمینه ایشون میبینن ای برای شما توصیف کردن که به خاطر اون فکر کنن غیر عادی و استثنایی است.
کلن هر دفعه که رفتیم پیششون سوال جوابایی که با دختر من انجام دادن، گفتن نسبت به سنش خیلی جلوتره پیشرفتش. کلن تو هر زمینه ای که خود ایشون باشن سوال جواب کردن، گفتن نسبت به سنش بالاتر و بیشتر میفهمه و هوشیاریش خیلی بیشتر از بچه های همسن سال خودشون. این یک بار رو من متذکر نشدم.
آخه اونش مهم نیست. ببینید آخه داستان این است که من، چون حتما شما نامی نخواهید برد، من خیلی با این حرفا راحت نیستم. برای اینکه برخی از اوقات مثلا ملاک من، نمیگم دکتر شما لطفا، ملاک من این است که ای بچه خیلی مبادی آداب حرف میزنه، قلمبه سلمبه حرف میزنه، فکر کنم مثلا پیش رفته است که غالب اوقات نیست، اتفاقا پس رفته است که فقط تقلید میکنه و بدون که بفهمه حرف میزنه. به این جهت است که هی سوال از شما میکنم، میخوام ببینم چی در دخترش مونده. حالا شما که ایشون ندیدن، شما درش چه میبینید که به نظرتون غیر عادیه؟
من چیز غیر عادی نمیبینم. من توصیه دکتر رو یه مقدار سعی کردم جدیدن جدیدتر ببینم. البته سوال هستم که امروز به خاطرش با شما تماس گرفتم این نیست، اما در جواب سوال شما، یه دختر بچه‌ای که واقعا من نمیخوام از همسن و سالش مستثنا بدونمش به هیچ عنوان، فقط دارم خصوص اخلاقیشو برای شما میگم. یه دختر بچه بسیار پر انرژی که وقتی مقایسهش میکنم با دور و بریاش میبینم که خیلی مهربونتر، خیلی یعنی حالت یک حالت بسیار دوستانه نسبت به همسن و سالش، حالتی که از حالات با وجود سن 3 سالگیش احساس مادری میکنه.
خیلی خوب نیست. نه اون بیشت... من... آخه بیشتر ببینید عزیز، پر انرژی بودن خیلی خوبه، ولی از یه حد که بگذره هایپر اکتیویتیه یا منیکه، باید خودش بیماریه. علت این که دارم میخوام، اصلا اینجوری نیست ها، ولی میخوام بگم من نمیفهمم. یعنی شما روزی که چون دو دفعه گفتید پر انرژی، پر انرژی منو میترسونه، برای این که این خودش. بعدم مهربونی، اصلا بچه تا 8 سالگی ای بگم مفهومی از محبت و عشق نمیفهمه، بنابراین اون فقط تکرار میکنه و بعدم برخی از وقت تشنه توجهه که به این جد محبت کنه. مگر منم غذامو دادم به شما، دو تا معنی داره، یکی اینکه شما گرسنه‌اید، احتیاج دارید من دارم به شما کمک کنم، دوم اینکه میخوام شما منو دوست داشته باشید. بنابراین من نمیدونم. به همین جد است که اون پرسشنامه‌ای که دکترتون گفته رو پر کنید بدید، ولی چک کنید. اما کلیت مسئله، من اصولا ترجیحم این است که بچه‌ها بازی کنن، بازی بکنن، شادی داشته باشن، لذت داشته باشن و به دلیل توجه و محبت امنیت پیدا کنه. من خیلی نمیخوام سوادی بیاموزن. من گرفتاریم سر ایناست، یعنی بی خودی بچه ها رو از جهان حسی و احساسی در آوردن و به جهان واقعی حتی یه نوع تفکرات بردنه که اگر مواظبش نباشیم گرفتاری درست میکنه. مخصوصا وقتی شما من بگید که بچه مثلا باهوشیست، بچه پر انرژیست، بیشتر نگران میشم، چون آدم بی انرژی و بی هوشی فرض کنید مثل من خطرناک نیست، ولی آدم باهوش باشه و با انرژی اون وقت گرفتاریست. یه اتومبیل ایستاده خطری نداره، ولی اتومبیل تند خطرناکه. به همین جهت است که در این گونه موارد فقط به نظر و حرف ها نباید توجه و اعتنایی کرد. ما خیلی از اوقات یک تعارف میکنیم، دو خودمون یه چیزایی رو مهم میدونیم در حالی که مهم نیست، سه یه علائمی که خوب نیست رو متاسفانه ما خوب میبینیم. من داشتم آدمایی که آمدن پلوی من بیا این بچه نابغه است و توی مهمونی آوردن این بچه رو، خب من دیدم بلافاصله یه بچه آتیستیکیست با فوتوگرافیک مموری و اون وقت بوده که اگر بچه من بود شاید خیلی اون شب با اشکال میخوابیدم، اگر اصلا میخوابیدم، برای که مسئله بود. ولی خب اونا یه دفعه این توانایی این بچه رو که هرچی رو میدید به راحتی یاد میگرفت و بیان میکرد و حتی از گذشته چیزایی میگفت، خب این مشخصه یه آدم آتیستیکه که یه چشمی داره که به جهان یه جوری نگاه میکنه که همه چیز اونجا عکس برداری میکنه بعد میره سراغ عکس ها. یعنی درست که دفترچه تلفن رو بذاره جلوش، ورق بذاره، همه شماره تلفن ها رو حفظه. درست پس که من و شما که شماره تلفن جلومونه میتونیم ورق بذاریم شماره رو پیدا کنیم، ولی خب گرفتاری های دیگرش چی؟ یا فرض کنید بچه بیش از حد فعال باشه، میتونه بیقرار باشه، میتونه هایپر باشه، یه قسمتی از سمت راست مغزش فعالیتش بیش از حده و این یه گرفتاری است. میتونه حالت شیدایی سرخوشی داشته باشه، برای که بچه ها منیک دیپرشن میتونن داشته باشن. حتما فرزند شما چنین نیست، ولی چون شما بحث و مطرح میکنید من یه مسئولیتی برای بقیه دارم. این است که در این گونه موارد باید مواظب بود. به علاوه خیلی از اوقات وقتی یه بچه مثلا یه همچی ویژگی داره، هول دادنش کار خراب میکنه. الان این سازمانایی که درست میشه که مردم رو میبرن هی تشویق میکنن که بدوی تو در این میبری تو هرچی بخواید میتونی تو فلان و بهمان، خب متوجه نیستن بسیار از آدم های هایپر یا بیش فعالیت، آدم های منیک، همچی چیزهایی در حقیقت از یه اتومبیل اسپورتی سریع ترمزش رو برداشتن، خب مرگش قطعیه دیگه، ولی اینا رو نمیبینن. چرا؟ برای که دکونشون اجازه نمیده، برای که اونا فکر کنن از این طریقه با آدم ها که میتونن ترمز بذارن جلوشون رو بگیرن، اون موقع کسی پول بهشون نمیده. به همین جهت است که همونطور که من و شما یه بچه چاق رو میخوایم لاغر کنیم، لاغر رو میخوایم چاق کنیم، باید بدونیم بچه‌مون کجا ایستاده. نتیجتاً پزشکتون رو خواسته بهشون فرمو پر کنید و بدید، همکاریشون یا کس دیگر رو بگیرید، ببینید قدم بعدی ایشون چه میبینن و کجا هستن. احتمالاً نظر ایشون درست است و خوب، من مشکلی ندارم، ولی من وظیفم این نیست که دیگران رو گرفتار کنم. ببخشید
صحبتتون رو قطع میکنم، همونجوری که عرض کردم سوال اصلی من اصلا به اینجاها کشیده نمیشد. من در رابطه با اینی که طی این سه سال کلاس های مامی امی ثبت نامش میکردم و مرتب با خودم میبردمش این کلاس ها، بعد از اینکه سه سال دیگه تموم شد کلاس پری اسکول اسمش رو نوشتم و خوشبختانه دو جلسه اول بسیار خوب از من جدا شد و خدافظی کرد و خودش به تنهایی کلاس و دورش رو گذروند. ولی جلسه سوم اواسط کلاس بود که با من تماس گرفتن، رفتن دیدم بسیار گریه کرده و بیتابی کرده، مجبور شدن با هم تماس بگیرن تا برم دنبالش. دیدم از فرط گریه به سکسکی افتاده بود که وقتی منو دید خوشحال شد و من باش نشستم تا آخر کلاس. باز جلسه بعدش خودم تو کلاس باش حضور داشتم، ولی همچنان میگه دوست ندارم برم مدرسه و اگه بخوام برم فقط دوست دارم با تو برم چون تو رو خیلی دوست دارم.
نه خب ببینید خانم، شما آخه من یک کمی متاسفانه حق داشتم. ببینید عزیز، شما فرزند دیگه ای دارید یا نه؟
نه خیلی.
خب شما یه دختر بچه رو بعد از دو سالگی باید میذاشتید یا یه محیط آموزشی، یعنی شما نمیتونید اینقدر صبر کنید. شما بچه رو به خودتون معتاد که نباید بکنید عزیز، دوست داشتنی در کار نیست، اعتیاد. این شماره یک. پس اول از دو سالگی، یعنی میذاشید دو سه ساعت، بعد از اون قبل از اون بچه ها بین 7 تا 16 ماهگی به طریق درست به دلیل رشد مغزی، ولی برای که خاطر ماست 6 تا 18 ماهگی سپریشن انگزایتی دارن، استراب جدایی دارن. از ما نباید جدا بشن، ولی ما باید به تدریج اونها رو جدا کنیم تا به اون آبجکت پرمننتی که در 20 ماهگی مغز کودک عادی، اونم یه دختر بچه میرسه، برسه که تصویر شما رو در ذهن داشته باشه و هر زمان که شما نیستید با تصویر شما آرامش پیدا کنه که در ذهنش مادرش رو داره، نه اینکه نبودن شما مساوی با مرگ و نابودی شما. متاسفانه شما این کارم نکردید. بعد تا 3 سال بچه رو بردید کلاس مامیان می، مثلا نمیفهم مامیان می که مانه دیگه بعد از 2 سال نیست، بردیدش اونجا، بچه رو به خودتون معتاد کردی رفته اونجا، 2 روز اول راحت بوده بعد گیر افتاده. حالا یا ماجرای سپریشن انگزایتی یه جوری پنهان بوده ولی گرچه بعید زده بالا، یا اینکه فرزند شما به شما معتاده و نبودن شما کاملا به همش ریخته، و یا احتمال دیگری که معمولا هست که در حقیقت برانگیزنده این حالات هست، در مدرسه یه چیزی مخالف میلش بوده و بنابراین او رو به اینجا رسونده که من این محیط رو، این رفتار رو، این آدم ها رو دوست ندارم، نمیخوام. علت هم که به شما علاقه منده در حقیقت پیامش اینه که من اینا رو دوست ندارم. درست مثل آدمی که 2 نفر مونده اینو ول میکنه میگه من تو رو دوست دارم، هرچی بیشتر میگه یعنی بدون اونو دوست ندارم. علائم خوبی نیست. اولا من اعتراض دارم به شما، شمایی که اصلا فرض رو بر این میگیرم که حرف اولتون درسته، فرزند شما یه ذره غیرعادی است، به چه مناسبت بچه غیرعادی رو تا نگهش داشتید تا 3 سالگی و در یه محیط آموزشی نگذاشتیش؟ خب میذاشتیدش. و بعدم چرا مشکل اضطراب جدایی که مهمترین مسئله کودک، یعنی شما من میگه تو 3 سال اول مهمترین مسئله کودک چه؟ میگم یکی استراب جدایی است که مال بین 1 تا 2 سالگی، یکی 2 تا 3 سالگی مسئله مدفوع ادرار بچه است. این دوستا رو اگه نتونیم حل کنیم خیلی بچه آسیب میبینه و گرفتار میشه. خب
حالا دکتر من به خاطر اینکه اینجا فامیلی نداریم، از این نظر که شما میفرمایید وابستگیش به من زیاده، دقیقاً وابستگیش به من خیلی زیاده، چون اینجا هیچ کس دیگه نیست.
نه اذیت هم نکنید قربونتون. ببینید سرکار خانم، شما باز من گرفتاریم با دوستانی مانند شما همینه، بقیه مردم دنیا آدم نیستن، فقط پدر و مادر من آدمه، یعنی هیچ کس دیگه ارزش انسانی نداره که من باش دوست بشم، که با دیگران بتونم ارتباط برقرار کنم. فرزند شما قرار با بچهای 2-3 ساله در ارتباط باشه، اینو امروز میشه تو پارک برد، نمیدونم کجای هستی شما، کجا زندگی میکنی؟
من اورنج کانتی هستم.
بچه رو برید مکدونالد میرسه، بچه اونجا هستن، قرار بوده با بچهای دیگه باشه، پدر مادر شما رو نمیخواد، فامیل احتیاج نداره بچه.
نه منظورم این بود که دوستان من مرتب تو این محیط های اجتماعی بردم و بسیار بچه اجتماعی، ولی در حضور من
نه. خب نیست عزیز من. خب خیلی جالب ها، ماشین منم این ور اونور میره همیشه با این که من پشت فرمون باشم. من بچه شما رو میخوام به شما بگه خداحافظ مامی برو، به دو دلیل، یکی از شما نمیترسه و شما رو میدونه داره برای همیشه، دوم میخواد با بچه های دیگه خوب و خوش باشه، چون روزی که اون حرف رو نزنه نشون میده یا از شما وحشت داره یا از دیگران یا از هر دو. چرا بچه ها وقتی میان توی مهمونی میچسبن به مادرشون، اول وحشتشون این است که یه کاری بکنن که مادر رو ناراحت کنن، دوم از بقیه میترسن. به همینجاست که بعد از این مدت یه دهشون بالاخره جرأت پیدا میکنن، من بقیه رفتم اونم راه میفتن میرن، بعد میخوای شب بیارتشون نمیخوان بیان، برای که برای یه ترسی غلبه کردن. ولی عزیز ما از روز اول، شما روز اولی که بچه‌تون به دنیا اومد چه کردید؟ با بی‌رحمی بند نافش رو بریدید، بچه‌ای که امکان نداشت بتونه زندگی کنه، ولی این تنها راه بود برای اینکه بتونه شما و او هر دو زنده باشید. ما باید بند ناف روانی بچه رو بریم، ما باید از روز اول تمام کوشش اون این باشه که بچه رو هول بدیم بره، که خاطرش آسوده باشه، به درستی به جا، که ما رو داره، حالا باید بره دیگران رو به دست بیاره. به همین که یه بچه سالم فقط از پدر مادرش بخواد این ور اون ور ببرنش، بعد غیب میشه، مثلا دیگه کاری به اونا نداره، بلکه خاطرش آسوده است که اونو داره. درست بس که شما پول دارید، شما خونه دارید، اتومبیل دارید، دیگه نگران نیستید چجوری برگردم تاکسی تلفن کنم بیاره، پول دارم ندارم، ماشینتون دمه دره. بچه باید به یه همچی امنیت و آرامشی برسه. بنابراین شما یه نگاه مجددی باید به این ماجرا بکنید عزیز. الانم هنوز چیزی به اون صورت نشده، بچه رو نبرید مدرسه تا زمانی که مشکلش حل نکردید. این بهترین مشکل چیه؟ یعنی بهترین راه حل این مشکل چیه؟ قایم موشک. این بازی بزرگترین و مهمترین بازی است که کودک انسانی باید صدها بلکه ای بسا هزاران بار تو کودکی بازی کنه تا خاطرش آسوده بشه. یعنی شما قرار بوده از یه سال و نیم به بعدش این رو قایم موشک بازی میکردید، ابتدا تو روز بوده، پرتا بدنتون پیدا بوده، بعد از این مدتی دیگه واقعا پشت یه دری میسایید نمیدیده، بعدا یه ذره تو شب این کارو میکردید، بعد چراغو کم میکردید، بعد تا تو تاریکی تا بچه خاطرش آسوده بشه مادرش یا پدرش رو داره همیشه همه جا تو مغزش این جا بیفته. و از یه تاکتیک های دیگه استفاده کنید، کنار همسرتون بذارید برید یه جایی، ببریدش یه جایی، بذاریدش بره دورا دور واظبش باشید، به طوری که او باش راحت باشه و به تدریج ببینه دو چیز رو: بدون شما زنده است، بدون شما خوشه. ولی روزی که بچه به این نتیجه برسه که من بدون مادرم ممکنه بمیرم و از پادر بیام، یا بدون او خوب و خوش نیستم، خب میشه معتاد دیگه. دیگه اسمش که محبت نیست عزیز. اگه یه کسی به یه کسی چسبید، خودشو گفت بیا منو بدوز به خودت، این دوختن، این وابستگی، این اعتیاد، اسم این محبت و عشق نیست. عشق اصلا فرزند آزادیه. من بدم اصلا بچه ها این چیزها رو نمیفهمن که مامی تو رو دوست دارم. یعنی مامی منو دوست داشت باش، من اینجا وسط اینا نگذار، یا هر اینجا باش برای که من تو رو داشته باشم. بنابراین تا زمانی که نتونستید مشکل جدا کردن از خودتون بشید، بخوری نبریدش مدرسه، برای که سنش بالاست. بعدم یه جوری وارد این مسیرش کنید که خاطره راسوله بشه، یکی دو روزی شما به شما اجازه بدن، ولی از اول بعدم برید و از او بخواید کمکتون کنه برید، یعنی جای دیگه بذاره، به شما بگه مامی برو، من تو رو نمیخوام، من اینجا هستم، با بچه هستم، خونه این هستم، خونه اون هستم. یعنی شما باید او رو از خودتون دور کنید، مثل کاری که در وقت کودکی کردید، و الا گرفتار خواهید شد.
دکتر این روشی که میگن دو سه روز اول اشکال نداره بدن،
بسیار بی خود میگن، بسیار بی خود مزخرف میگن اینا، واسه محیط های آموزشی میگن، برای که بچه معلوم ساکت میشه، ولی برای همیشه میتونه از پادر بیاد. اصلا من که دیدی عرض کردم بچه رو مشکلش حل کنین عزیز. پای من و شما وقتی شکسته اینو حل میکنیم، بعد میریم فوتبال، نمیگیم حالا یه فوتبال بازی میکنیم همه با دست بازی کنیم، برای که تو هم پات شکسته. نه عزیز، نه، به همجاست که کمک میخواید با کسی صحبت کنین. من اون سی دی ها رو که برخی از وقت کارم به خواهش و تمنا رسیده، حالا شاید انتا التماس بشنوید، یه دفعه میشه شنید درباره بچه ها، تا اینکه سر اومد از این پایین و خودمون بچه ها رو بزرگ کنیم گرفتار شید. برای خوش آشتم با تون صحبت کرد، خواهش کنم. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان آبراهامز.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207. تالار خانوادگی البرز در سان دیگو تقدیم میکند. همین شنبه به مناسبت روز مادر با هنرمند محبوب شهرام سولتی.
گل گلدون ما تو رگام خونه ما، به خدا جون
شهرام سولتی همین شنبه در تالار خانوادگی البرز در سان دیگو. تلفن رزرو جا 858-792-2233 858-792-2233.
همین یک شنبه به گزارش حراج استثنایی هزاران DVD و CD سریال ها و موسیقی های اصیل ایرانی در شهر تورنس که به طور مستقیم از تلویزیون پرژن بازار و رادیو 670 پخش خواهد شد توجه کنید. 310-734-4000.
من الکس اسکندری از دفاتر حقوقی اسکندری و میشان از شما دعوت میکنم به برنامه از latriallawyers.com در شنبه شب ها بین ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر توجه فرمایید.
اگر قیمت بیمه شما بالا رفته، اصلا نگران نباشید. بیدرنگ با صوفی تماس بگیرید. 818-704-3939 818-704-3939.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
وقتتون بخیر. من سوالم در مورد پسر 16 سالم هستش. ایشون کلاس دهم هستن. ما 4 سال و نیمه که اومدیم آمریکا کلاس پنجمش رو تو ایران تمام کرد. نمراتش اونجا بسیار عالی بود، 19-20 همش نمرات خوب میگرفت. و وقتی اومدیم اینجا از کلاس ششم که میدل سکول شروع کرد اینجا، متاسفانه همش در حال پس‌رفت بوده، یعنی نخونده. نمیدونم من
چقدر زبان میدونست وقتی که اومد
اونجا. کلاس‌ها رو فرستاده بودم، زبان خوب بود، یعنی طوری که اومد اینجا خیلی گیر نبود، میتونست کارش رو بندازه.
شما چند تا فرزند داشتی؟
من 2 تا فرزند دارم، دومیش دختر 10 سالشه. و مشکلم با درس پسرم فوق‌العاده زیاده. و الان مسئله‌ای که من زنگ زدم خدمتتون می‌خوام بپرسم اینه که حدود 5-6 ماهی که تو فکرش افتاده که بره تو مدارس آپشن فور یاد، اونجا درس بخونه.
مدارس چی؟
آپشن، که روزی 2-3 ساعت میرن اونجا، درساشونو میگیرن اونجا، میان خونه خودشون انجام میدن، میبرن تحویل میدن، مثل نمیدونم مستمع آزاد ایران میشه. خیلی اصرار داشت که من برم با کنسلر مدرسه صحبت کنم، خودش وقت گرفت، ندادم بهش وقت رو. من رفتم وقت گرفتم و تو ماه دسامبر رفتم با کنسلر و یکی از معلمینشون صحبت کردم. اونجا 3 نفر با من جلسه کردن، نشستن تو مدرسه صحبت کردن و توضیحاتی که به من دادن این بود که این الان فوق العاده عقب کردیتش با توجه به اینکه کلاس دهم و 2 سال دیگه باید گریجویت کنه از مدرسه، ولی کردیتش 35 تا عقبه از حد نرماله. و به من گفتن که اینجا باید خودش بایسته این کردیتش رو جبران کنه، چون اگه آپشن بره اونجا نتونه اینا رو جبران کنه، مدارس مانری میفرستن که اونجا دیگه فوق العاده جایی که برای بچه‌هایی که خیلی شرن، خیلی مشکل دارن، تو مدارس معمولی نمیتونن باشن، بعد آپشن میرن اونجا. و من گفتم اگه رفت آپشن نتونست اونجا خودش به مثلا نمراتش رو بهتر کنه و بخواد برگرده مدرسه خودش، میشه؟ گفتن نه نمیشه. و کلی زده صحبت و اینا. من از من امضا خواستن که میخوای بره یا نه. من امضا دادم نمیخوام بره، همینجا بمونه تو مدرسه خودش. اومدیم بیرون خیلی ناراحت شد، گریه کرد، خیلی از دست من دلخور بود که تو برین واشت کردن، نذاشتی من برم، از این حرفا. و من بهش گفتم تو یه سمستر تو مدرسه خودت الان خودتو بالا بکش، من مطمئن بشم که تو میتونی بری اونجا، چون آپشن مثل این که درستاش خیلی سطحش بالاتره، یعنی با توجه به اینکه پسرم نمراتش همش F و D و C، من به نظر خودم نمیتونه اونجا درست بخونم. و من بهش گفتم تو یه سمستر اینجا تلاشتو بکن، اگه تونستی نمراتتو بالا بیاری به من و پدرت ثابت کنی که میتونی، اون موقع ما اجازه میدیم که بری اونجا. ولی متاسفانه این کارو نکرد. تا روز که الان ریپورت کارت جدیدش رو برده، 3 طرف داره 2 تا 3. و من یعنی واقعا مشکلمون اینه. ما بارها و بارها من و شوهرم باهاش صحبت کردیم، مسائل رو توضیح دادیم اینجا که اگه تو بخونی به کجا میرسی، زندگی تو آینده چطور خواهد بود.
شما میخواد من همه آدمایی که سیگار میکشن رو بفرستم خدمت شما و همسرتون به سخنرانی به
صحبت؟
بدترین کار دنیا نصیحت خانم.
میدونم، ولی خب راهی غیر از این نمیدونیم.
چه راهی غیر از این؟
یعنی ما خیلی تلاش کردیم که تشویقش کنیم. البته اینم بگم که در همین یه سال و نیم بود که ما اینجا بودیم، دیدیم درستاش خیلی داره عقب میده. من فکر کردم چون از ایران پا شدیم اومدیم اینجا تو این سنش بوده، شاید اختلال تو این چیزا ایجاد شده که درس خوندنش رو تاثیر گذاشته. یکی از دوستام یه جایی رو به من معرفی کرد برای کانسلتینگ. رفتم اونجا که برای بچه‌ها بود، همین سن و سال پسر خودم. رفتم خودش رو بردم، خیلی خودش مخالف این قضیه بود، میگفت تو فکر میکنی من مشکل دارم، منو میخوای ببری اونجا. یه خانمی اومد خونه باهاش، هفته یه ساعت میومد کار میکرد، میرفتن تو اتاقش با هم صحبت میکردن. و وقتی این خانم میرفت بیرون، این دیوونه میشد، میومد با من اصلا میخواست، یعنی حتی میخواست به من حمله کنه، در این حد ناراحت بود که چرا من اینو میارم که باهاش صحبت کنه. این خانم توصیه که به من هفته یه بار منو میدیدن و هفته یه بارم اونو میدادن، یعنی 2 ساعت با ما کار میکردن جدا جدا، به من میگفتش که هر وقت شما میبینین که این درسشو نمیخونه یا مشکل داره از این قبیل، شما چیزایی رو که دوست داره محرومش کنین، گرندش بکنین. بارها ما کامپیوتر رو از دستش گرفتیم، تلفنش رو از دستش گرفتیم، آیپادش رو از دستش گرفتیم، ولی هیچ کدوم اینا چاره‌ساز نبود، چون بیشتر لج میکنه. یعنی هر وقت ما داریم این روش ها رو استفاده میکنیم، البته مدتیه بگم اینو که ما 2 ساله این روش ها رو به کار نمیبریم چون دیدیم واقعا فایده نداره، ضرر داره. ولی الان مشکل من اینه که من نمیدونم واقعا با توجه به اینکه گریداش روز به روز بدتر میشه اجازه بدم بره آپشن رو امتحان کنه.
نه سرکار خانم، چه بره آپشن انتخاب بود؟ اصلا من تعجب میکنم، شما نگاهتون خیلی سرسری به موضوع بوده. اولا نه بعدم عزیز، اون داستان نگاتیو پانیشمنت که از بچه ها چیزی بگیرید، این توی شرایط خاصی کار میکنه، نه برای بچه 12، 13، 14، 15 ساله، اونم در این مسیر. حالا سوال من از شما، یک تو خانواده لطفا دقت کنید، خانواده شما و همسرتون چه مسائل و مشکلات روانی داشتید؟ از افسردگی، استراب، وسواس، گرفتاری های دیگه، تنبلی، هرچی خانواده شما و همسرتون، پسر عموی، دختر خاله، عموی، دایی؟
درجه اول نه، هیچ مشکلی نداشتیم. از لحاظ درسی من خودم همیشه درس خون بودم، هنوزشم دارم میخونم. خانواده خودم تقریبا همه این شکلی بودن، از لحاظ درسی مشکل نداشتیم. خانواده شوهرم هم نه،
من بحث درس نکردم سر خانم، من مسئله روانی
نه 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 ندارم، هیچ کدوم مشکلی نداشتن و ندارم.
شما میدونید اولا تو سن بدی بچه رو بردید، 11.5، 12، یعنی بین 5 تا 15 بدترین وقت جا به جایی سال حال کردید. به من بفرمایید که این بچه حاملگی شما چقدر باش راحت بود؟
من کار میکردم اون موقع و تا ماه آخرم کار کردم، از لحاظ این که خب خودم خیلی فعال بودم و مجبور بودم در واقع که کار کنم، ولی از لحاظ این که عصبی باشم اینا نه، نرمال بود، در حد فشار کاری فقط.
تولد بچه چه خبر بود؟ راحت بود یا نبود؟
حدود 1 روز تو درد بودم اونجا. اون زمان من تو بیمارستان دولتی زایمان کردم، نمیذاشتن که به اون نمیدونم آمپولا و این چیزا برسه، درد طبیعی داشتم تا حدود 1 روز بدونم.
خب اون که بسیار اونم اونجا آسیبو به بچه زده. به من بفرمایید که کی تا چه مدتی خودتون به شیر دادید؟
2 سال.
2 سال؟
19 ماه.
شما سر کار می رفتید یا نه؟
من ماهای اول، 3-4 ماه اول پارت تایم رفتم سر کار، صبح شیر می دادم، یه وعده می دوشیدم تو خونه می ذاشتم، زور می اومدم دوباره بهش شیر می دادم، بعد دیگه استعفا دادم، تا 2 سالگیش خونه بودم، دوباره از 2 سالگیش برگشتم سر کار.
از کی مسئله و مشکل براتون درست کرد؟
ببینید این همیشه از سن خودش بیشتر رفته، یعنی همیشه از سن خودش خواسته که جلوتر باشه و این مشکل اصلی من باش بوده.
نه این مشکل نبود عزیز، ناراحت و ناراضی و طلبکار بوده.
بله همیشه هم هست، الانش هم هست.
خب معلومه خشمگین، طلبکار، ناراضی، یعنی مشکل شما.
ببینید مشکلی که اون موقع من از 2 سالگیش که برگشتم سر کار، تا حدود از 4 سالگی پریسکول فرستادمش تو تهران، و مشکلی که داشت این بود که من تو اون ساعتی که نبودم پیش مادرم میمون، توی ساختمون زندگی میکردیم، وقتی برمیگشتم خونه بی نهایت منو اذیت میکرد، یعنی من تا موقع خواب دیگه هیچ کاری نمیتونستم بکنم، فقط با خودش مشغول بودم، یعنی تمام وقتمو برای خودش میذاشتم، چون اصلا اجازه نمیداد که من با کس دیگه مشغول بشم، جایی برم کاری بکنم، میخواست تمام توجه و تمرکزم بهش باشه. و دیگه اواخر که مجبور شدم از کارم استفاده بدم، این بود که گریه میکرد، زنگ میزد سر کار، یه نفس گریه میکرد که مامان پاشو بیا خودم.
چه سنی؟
دیگه حدود 5 سالش بود.
yeah.
گریه میکرد که من نمیخوام دیگه پیش این اون باشم، بیا خونه، خالم پیش بچهشه، نمیدونم فلان.
نه ببینید عزیز، به هر حال فرزند شما هم به دلیل تولدش هم به دلیل نوع زندگیتون آسیب دیده. فرزند شما یه مقداری الان بعدم یه سن بدی جا به جا شده، بعدم الانم سر جنگ و جدار رو با شما داریم. خب امید من این است که زمینه افسردگی و اینا تو خانواده نباشه، چون اگر اون باشه یه مقدار کار رو مشکل میکنه. اینا میتونید چک کنید، علاوه خانواده ایرانی که توش افسردگی و استراب و خشم و عصبانیت و وسواس نباشه رو من هنوز ندیدم، ولی خب شما میگید نیست، من دیگه چیکار کنم؟
راستش شوهرم یه مقدار همیشه حالت این که زود عصبانی میشه، حالت این که یکم همیشه از زندگی خسته میشه، این حالت ها رو شوهرم تا حدودی داره، ولی دکتر نرفته، نمیدونیم تشخیص پزشکی داده نشده، ولی
خب من اگر خاطرتون باشه از حضورتون هستم گفتم لطفاً این سوال منو دقت کنید جواب ملاکی نیست بنده مریض هستم دکتر نرفتم که سالم نیستم ولی کاری ندارم. ببینید عزیز شما قراره که شما و همسرتون تشریف ببرید پلوی دکتر و یه دکتر خوب و تمام گزارش زندگیتون و خانوادتون هم لطفاً چک کنید چون اطلاعات مهمه که بدونن واقعا این بچه چه بوده. همین توضیحات که الان دارید سر 5 سالگی که تلفن می‌کرد و گریه می‌کرد و چنین و چنان و بعدش هم که خب بالاخره خواهرش اومد یه سال بعدش مقارن اون سال 6 سالش بوده دیگه.
بله 6 سالش.
خب اونم فاصله ها مسئله بوده. به هر حال حالا کاری به اونا ندارم. و بعدم یه کسی باید با پسرتون صحبت کنه، نه اینکه مسئولین مدرسه برای شما توضیح بدن که به هر حال بیشتر اختیار رو به شما میذارن، نه اون خانومی که میاد اونجا یه همچین تخصص و توانایی داره که بتونه همچین مسائل رو حل کنه. اون میتونه کمی کمک کنه، برخی از اوقات هم اونا خوبن، اما وقتی خوب کار نمی کنه و فرزندتون بهش علاقه من نیست قرار نبوده این رابطه رو ادامه میدادی.
بله ادامه ندادم همون موقع، من بعد سه چهار ماه من قطع کردم.
خب نه سه چهار ماهش هم درسته، یعنی هفته یه دفعه بوده، سه چهار ماه یعنی 12 دفعه تا 16 دفعه. حالا من فکر کنم که شما و همسرتون باید بهش صحبت کنین، فرزند شما باید یه ارزیابی بشه، یعنی یه کسی بدونه. مدرسه اصلا مشکل شما رو حل نمی کنه، یعنی واقعا مثل اینه که من حالا مثال قبلی هم بود، پای من شکسته شما بیار تو این زمین فوتبال بازی کن، بیا تو اون زمین فوتبال بازی کن، عیبی نداره دیگه، پاد مهم نیست. یا بیا بسکتبال بازی کن، پای شکستت مهم نیست. نه پای شکسته نه به درد فوتبال این زمین نه اون زمین نه بسکتبال میخوره. فرزند شما با جابجایی مدرسه‌اش نیست و این مدارس رفتنش فقط میخواد از کنترل خودشو خارج کنه. این بچه‌ای است که سر کلاس نمیتونه بشینه. ای بسا کمبود توجه و تمرکز داره، ای بسا هایپر اکتیویتی و بیش فعالیتی داره.
همون دورانی که تو اون مرکز کانسلتینگ بردمش.
بذارم لطفاً بلندتر صحبت کنین چون
بله بله. اونجا یه دکتر یه بار دیدنش، چند تا سوال کردن ازش و تشخیص دادن که بله داره هایپر اکتیویتی رو و قرص براش تجویز کردن. خیلی هم به من توصیه کردن که مواظب باش دور نندازه، چون اومدیم همونجا به دکتر خیلی صراحتن گفت که من قرصا رو نمیخورم. اومدیم من خیلی مواظب بودم که بخوره و میخورد، کمک نکرد، بردیم دوزش رو بیشتر کردن، بازم هیچ تأثیری تو زندگیش و اخلاقیاتش ندیدم من. و این بود که اون قرصا رو قطع کردن، ادامه ندادن. ولی چون اونجا یه مرکز تخصصی بود ولی در حد مدیکال و این چیزا بود، من فکر میکنم زیادم جدی نمیگرفتن چون تستای خاصی نکردن، چند تا سوال جواب بود در حد این که تشخیص داد که این هایپر اکتیویتی داره. ولی من از بچگیش همیشه این حس رو کردم، ولی شوهرم متاسفانه همیشه مخالف این بود که من دکتر ببرمش، بخوام تشخیصی داده بشه روش و اینا. من همیشه میگفتم
ببینید من اذیت میشم. شما یادتونه یه مطلبی که فرمودید که یه ذره منو یه جوری ساکت کنیم، ما همه تحصیل کردیم درس خونیم، فایده درس خوندن چیه؟ که آدم علم رو بیاموزه ولی باورش به این نباشه که مسائل واقعی این جهان رو فقط و فقط علم حل میکنه. پاسخهای فلسفی مسائل فلسفی است، باورهای مذهبی مذهبی است. ما در دنیای واقعیتیم و واقعیت و علم و عقله که هواپیما درست کرده، تلفن درست کرده، دوا درست کرده، غذا درست کرده. خب اگه آخه این هست، بعد همسر شما، خب همسر شما داره بچه رو نابود میکنه، شما دارید بچه رو از پا در میارید، شما اصلا اذیت نشید، کار پدری و مادریتون درست نکرد. یعنی یه بچه‌ای مثلا خون از بدنش میریخته، شما میگید آره عیبی نداره، خب الحمدلله که داره راه میره و خودش هم یه درد نداره و جای نگرانی نیست. مگه میشه اینجوری به موضوع برخورد کرد عزیز؟ نه جدی بگیرید، بعدم لطفاً اذیت نشید، وضعیتون رو متوجه هستم، فکر نکنید شکایتی دارم، فقط چون بقیه میشنون. تو این گونه موارد باید هزینه کنید، یعنی چاره‌ای نداری. یعنی این رو توی مراکز یه مقدار یا رایگان یا مشورت مدرسه که مجانیه یا فرستادن یا آدمی که
مثلا اون موقع تازه اومده بودیم، یه سال بود، من خودم هم زیاد آشنا نبودم به جزئیات زندگی اینجا. یکی از دوستان پسرش رو میبرد، منو معرفی کرد رفتم. ولی الان من بیشتر فکر میکنم که بله حتما باید ببرمش، باید جدا پیگیر باشم. ولی خیلی مشکل اساسی مون سر همین تغییر مدرسه‌اش که خودش با اصرار و پافشاری میخواد مدرسه‌اش
رو اصلا نه. شما این کارو بکنید میتونید بچه رو بدتر کنید، اساس هیچ تضمینی وجود نداره. و بعدم اصلا مسئله مدرسه نیست، باز گفتم اصرار اونو من میفهم، اصرار او هر چه بیشتر بفرمایید اصرار میکنه، پافشاری میکنه، هم نشانه از زیر کار در رفتنش، هم گرفتاری و بیماریشه. او یه تصویر و تصوری داره که یه جای دیگه از اون میره، دو ساعت میره مدرسه، چیزایی بعد به اون میدن میریم خونه، هیچ کارم نمیکنه. مدارس هم که بعدن قبولش نمی کنن، بعد این بچه در مسیر داره میره که همون درسی هم که شما خوندید نخواهد خون. نه من اصلا خوشحال نیستم از نگاهی
با توجه به شناختی که از پسرم دارم اینم اضافه کنم که کلن زیر قانون نزد انضباط دوست نداره باشه، و اینکه صبح ساعت 8 صبح تا ساعت 3 بعد از ظهر باید مدرسه باشه این اذیتش میکنه خیلی زیاد.
بدون اینکه کمبود توجه و تمرکز داره یا هایپر اکتیویتی داره یا مسئله منی که تو خانواده شما گرفتاری و ببینید آسیب فقط تولدش میتونه مغزش رو به هم ریخته باشه.
و اینم یادم رفت بهتون بگم که یه بار تشنجم کرده بود تو
خب پس بابایی بود
الان یادم اومد که اینو نگفت، ولی البته من اون موقع تهران این همون سنن 5
حالا نه ببرید امارای الان باید بگیرید
بردم اونجا گفتن هیچ مشکلی نداره.
من اونجا رو کاری ندارم سرکار خانم، اینجا رو ببرید، اینجا بچه باید مغزش هم تشنج رشته باید ببین چه خبره تو مغزش. نه ببینید اون مثالی که عرض کردم خدمتتون درسته عزیز، این فرزند شما خونریزی داره از دماغش از گوشه چشمش ببخشید از گوشش داره خون میاد ولی درد نداره، خودش هم داره میره غذا میخوره میخوابه پا میشه، شما که نمیتونید بگید عیبی نداره. نه یه نگاه جدی بکنید، تشخیص اگر شما 100 دلار اینجا خرج کنید 100,000 دلار جلوید، و لطفا به همسرتون هم بگید اگه خواستن این برنامه رو بشنوه نکنید این حرفای نه نکنید عزیز، یعنی شما بچه‌تون رو گرفتار باورها و اعتقاداتتون نکنید. دنیا دنیای این باورها و اعتقادات دیگه نیست، اینجا امریکاست و ما یه دنیای دیگری داریم. یه متخصص رو پیدا کنید ببرید خاطرتون آسوده بشه، جواب قطعی و نهایی رو میدن و فعلا ماجرای مدرسه و اینا رو متوقف کنیم سال که با درسشو بخونه تا سال بعد، ولی امیدوارم یه نتیجه‌ای بگیرید که تکلیف از این باید روشن باشه. به هر حال امیدوارم همه چیز بگذره. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشه.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
شنوندی عجمن، اگر شما به دنبال حفاظت از اصل سرمایه، ایجاد درآمد شایان توجه و رشد مناسب سرمایه خود هستید، من بروز سلطانی از شما دعوت میکنم هر پنج شنبه 5 بعد از نیم روز همراه برنامه سرمایه گذاری در اقتصاد نوین باشید.
خانم ها آقایان توجه کنید، فرستادن پول به ایران یا دریافت پول از کشورمان میبایست حتما مطابق با قوانین جدید آمریکا صورت پذیرد. رعایت نکردن این شرایط حساس نقض قانون دولت فدرال آمریکا محسوب شده و میتواند جریمه های مالی هنگفت و یا حتی بازداشت و حبس در زندان به همراه داشته باشد. خانم مهرنوش یزدانیار، وکیل متخصص و آگاه از دفاتر حقوقی یزدانیار، در این رابطه توضیح میدهد.
هم میهنان گرامی، عدم آگاهی از قوانین آمریکا دلیل موجهی برای رهایی از گرفتاری‌های قانونی نیست. ما در دفاتر حقوقی یزدانیار با تکیه بر آگاهی وسیع خود در این زمینه برای بسیاری از موکلین خود اجازه قانونی انجام معاملات ارزی را دریافت کرده‌ایم. از شما تقاضا می‌کنم قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با ما تماس بگیرید تا شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم.
دفاتر حقوقی یزدانیار در بیورلی هیلز 310-780-6360 310-780-6360.
مادر روزت مبارک. ایده پرودکشن با افتخار تقدیم می‌کند. پس از گذشت 4 سال به مناسبت بزرگداشت روز مادر با حضور هنرمند محبوب نسل‌ها شکیلا، شنبه 7 می تالار باشکوه و مجلل ارس، در 61 هفته به خیابان گلبر شهر تارزان، پا پاکینگ رایگان.
مراکز فروش بلیط ولی کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، گلندل، آنی، آباکیان، وستوچ، شرکت کتاب، اورنج کانتی، هولسم چویس، پیکو، ایلات مارکت و سانتا مونیکا کاشر مارکت. 818-297-7527 818-297-7527.
یک خبر فوق‌العاده، نمایشگاه آشپزخانه و حمام جل و استون به مدیریت هری مهرابیان افتتاح شد. 20 فوت آشپزخانه از چوب آک یا میپل همراه با کانترتاپ گرانیت در 20 رنگ مختلف فقط $5,495. بله درست شنیدید، فقط $5,495 همراه با یک سینک استنلس استیل، کران مالدینگ و لایت مالدینگ مجانی. منتظر چی هستید؟ همین الان به هری تلفن کنید. 323-227-0 ساخت و نصب هر گونه کانترتاپ، سرامیک، سنگ‌های گوناگون حمام، آشپزخانه و کفتوش‌های چوبی. جیالو استون، نمایشگاه کابینت آشپزخانه از کلاسیک تا مدرن. 323-227-0 227-818-726-16-01.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس سیاست چیست و سیاستمدار کیست و نگاهی به موضوعی سیاسی ایران و امریکا رو از فردا شب چهارشنبه 4 ماه می در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی، تقاطع جمبوری و مین یا نزدیک جمبوری و مین آغاز خواهم کرد. کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو هم برای دوستانی که ازدواج کردن، همونایی که ازدواج نکردن رو از پنجشنبه 5 ماه می در اولمپیک کلکشن. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز شنبه 28 ماه می در مونترال کانادا هستم و دو کنفرانس خواهم داشت، 11 تا 3 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی و 5 تا 9 بعد از ظهر کیستم من یا پاسخی علمی به پرسش کیستم. محل برگزاری کانکورد یا یونیورسیتی و دوستان میتونن از خانه ایران اطلاعات و یا کارت ورودی رو دریافت کنن. همچنین روز یک شنبه 29 ماه می در تورنتو کانادا هستم و یک کنفرانس از ساعت 11 صبح تا 8 بعد از ظهر با عنوان کودک درون، اینر چایلد، با 4 تست آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم در شرایتون شهر تورنتو خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو از رادیو صدای ایران و کارت ورودی رو از اونجا دریافت کنید. و بالاخره دو سفر ما در پیش است، یکی 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک که از هفته آینده جمعه آغاز شده و تا دوشنبه ادامه پیدا میکنه، و یکی سفر 9 شب و 9 روزه است از کوپنهاگ در دانمارک و دیدار از 6 کشور از جمله 2 روز و 1 شب در سن پیترزبورگ در روسیه خواهیم بود. تاریخ آغاز سفر 3 شنبه 19 جولای و پایان اون 5 شنبه 28 جولای هست. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید چون صداتون خیلی آهسته است عزیز.
چشم از آلمان زنگ می‌زنم، مستیشر به خاطر بچه‌ها یواش حرف بزنم.
خب آره، ولی ما باید به خاطر شنوندگانم که این پخش کنیم بلند شما داشته باشید. نزدیک گوشی باشید. ممنونم. بفرمایید.
آقای دکتر، من در واقع من دو تا سوال دارم. یه راجع به خودم، یه راجع به بچه‌ام. اگر وقت کم من فقط راجع به بچه‌ام سوال
کنم. انتخابش با شماست.
اول از بچه‌ام شروع می‌کنم اگر فرصت داشتید ادامه بدید. در واقع پسر من 4 سالشه، من دختر دارم 6 سال نمیشه، پسر دارم 4 سالشه.
دخترتون چند وقتشه؟
دخترم 6 سال نمیشه، پسرم 4 سال و 3 ماهشه.
بله.
راجع به پسرم سوال داشتم. الان 4 سال و 3 ماهش مهد کودکم میره، ولی هنوز ادرار میکنه تو شلوارش، گاهی اوقات نمیکنه، ولی گاهی اوقات در روز 3 بار 4 بار یا بیشتر میکنه، حتی مدفوع هم میکنه. بعد من خیلی سعی کردم با آرامش، با سوال کردم چجوری باید باش رفتار کنم و اینا، با تشویق، با
نه اگر کار درست رو تکنیکی نکنید خانم کار نمیکنه، مثل که من یه کسی رو تشریح کنم دکتر بشه اینار درس بخونه.
به موقع مراقب بودم که می‌دیدم که می‌خواد
شروع. آخه من نگفتم این راهشه. آخه من کی گفتم فقط مواظبت و مراقبت بوده. نه ببینید یه اصولی است با رعایت کنید. البته دوستان ما هیچ خوشحال نیستن که شما از آلمان تلفن کنید راجع به مسئله مدفوع ادرار بچه‌ها که دیگه بحثاش رو امروز می‌شناسیم. قراره واقعا یه مقدار تو این زمینه اطلاعاتی بگیرید. اولا فرزند شما
اطلاعات گرفتم کمک نکرده
شما من بفرمایید از چه سنی شما کوشش کردید توالت تریننگش رو انجام بدید؟
بعد از 2 سال، یواش یواش بعد از 2 سال شروع کردم.
ماجرای ادرارش چگونه تونستید کنترل کنید یا چی ری کنترل کرد؟
یه فازی بود کوتاه تموم شد، یه خشک خوش بود، بعد مجددن دوباره شروع شد.
خب اون میتونه نتیجه یا استراب باشه یا بچه نگرانیه.
اتفاق خاصی هیچ چیز زمینی نیست، این فازه تکرار میشه، قطع میشه، تکرار میشه، بیشتر ادامه داره. یعنی ببینه
شما چک کردید بچه رو ببینید که مشکلات پزشکی نداره؟
نه پرسیده، بله چک کردم.
نه. یعنی پزشکتون آزمایش های لازم رو کرده؟ چون میدونید میتونه بیماری قند باشه، میتونه عفونت باشه، اینفکشن باشه، میتونه مثانه کوچکی داشته باشه، میتونه سیستم کنترلی که خبر رو به مغز میده اشکال داشته باشه یا فرمانی که میگیره باشه، و بعدش هم میتونه یا بدآموزی باشه یا استراب باشه. یعنی یه نگاه دقیقی باید به این موضوع کرد، چون بچه ها قراره در 4 سالگی مدفوع رو بتونن کنترل کنن و در 5 سالگی ادرارشون رو. اگه همچه کاری نتونن بکنن یه جای این کار اشکال داره. برای به من بگید تو خانواده پدری و مادری کسی که مشکل شب ادراری و اینا تو خانواده بوده؟
خودم تا کلاس دوم دبستانم شبکه‌ای.
خب بنابراین ببینید عامل ارثی اینجا مسئله است، یعنی سیستم عصبی مقدار اشکال داره.
اما مال خودم بیشتر احساس میکنم مسئله جلب توجه و کمبود توجه بوده.
حالا خیلی راه خوبی انتخاب نکردید برای جلب توجه، ولی یعنی میخوام به شما، ولی ببینید همین اندازه چرا من اولین مسئله‌ای که میام به خاطر اینکه موضوع زمینه جدی ارثی داره. و وقتی زمینه جدی ارسی داره سیستم به موقع خبر نمی کنه تا بتونه فرد انتخاب کنه، یعنی خبر و عمل برخی از قاطع به هم چسبه. از این رو توی رابطه جنسی هم افراد با پریمچور اجاکولیشن دارن، یعنی خود
نه اینا با دکتر بچه باید تماس بگیرم، چون تعلق هم بازم دکتر روانشناس کودک، اونا خیلی مسئله براشون خیلی مشکلی نبود.
نه چرا مشکل
رو اینا بهم یاد دادن، ولی
نه ببینید
عزیز، بچه‌هام دیدن گفتن که نه خیلی بچه مثبت و خوبه، واقعا هم بچه مثبت، هیچ مشکلی باهاش ندارم، هیچ چیز.
نه ببینید عزیز، من البته وارد این جزئیات چون اینا مسائلی است باید اینقدر اطلاعات رو گرفت که آدم بتونه یه جواب مشخصی داشته باشه، ولی به نظر من همه راه‌ها رو نرفتید. اولا تو این گونه موارد باید بچه‌ها رو از نظر پزشکی چک کرد که خاطر اون آسوده باشه، مشکل پزشکی نیست، برخ از وقت اونجاست. دوم اگر زمینه ارثی داره باید بدونیم با یه گرفتاری روبرو هستیم و در نتیجه کار خیلی سخت‌تر و مشکل‌تره. سوم یه مقداری باید با شناختی که از بچه پیدا میشه و حالاتش در چه زمانی این کار بیشتر یا کمتر میشه اطلاعاتی تو این زمینه داشت که بشه یه توصیه‌ای کرد. یعنی اینا از اون مواردی است که شما باید تمام جزئیات رو بدونید، یعنی اگر اون اطلاعات رو ندونید مسئله است. و بعدم مهمش این هست که شما از سر جنگ و برخورد تند هرگز این مسئله و مشکل رو حل نکنید که بدتر
میشه. برخورد تند تا الان نداشت.
به همین جهت است که فرض بفرمایید بعضی از اوقات نه، میتونه برخورد تند ما این باشه که بهش بیش از حد توجه میکنیم یا اهمیت میدیم. خیلی از اوقات میشه با بی‌اعتنایی مسئله رو یه جوری گذرون، یا فرض بفرمایید که لباسی تنش بکنید که دیگه نگران مسئله این موضوع نباشید، حداقل تا زمانی که یا علتش رو پیدا نکردید یا راهی رو برای درست کردنش. ولی خب این موضوع هست که از نظر علمی بچه باید در 4 سالگی مدفوعش رو 5 سالگی ادرارش رو بتونه کاملا کنترل کنه. حالا استثنایی 3 ماهی یه دفعه چیزی اتفاقی بیفته است، ولی این بیشتر از اونه. پس بنابراین ما مسئله داریم و حالا چون داستان مدفوع مطرحه یه مقدار میتونه موضوع دیگه باشه. حالا که مطرحش کردید وقتی که این اتفاق میفته خودش چگونه با موضوع برخورد میکنه؟ یعنی
خودش چون میدونه که ما دوست نداریم بهش میگیم نیکان مثلا این کار بکنیم اون کار بکنیم، بهت گفتم که به من بگو، یا اینکه من چند رقم برش دستشویی های رنگ و رنگ گرفتم که بذار ببینه و اینا، بعد میدونه که خب به هر حال برای ما جالب نیست، بعد جدیدن میره قایم میشه پشت در وقتی این کارو میکنه.
شما فکر میکنی چقدر میدونه که این اتفاق داره میفته و ادارش نمیکنه یا کنترلش نمیکنه؟
همون خودش میگه که خودش اومد نزد دیر شد و اینا.
آیا بعضی وقت اینقدر مشغول بازی هست و میبینید که مثلا علائمش درش هست ولی اعتنا نمیکنه؟
بله اینطوریه، مثلا ادرارش رو
بله.
حوصله وقتی وسط بازی دیگه نمیخواد.
خب همین، ببینید بچه ها دوتا مسئله دارن، یکی وقتی وسط بازی هستن و دوم فکر کنم میتونن ادارش کنن ولی خبر ندارن که در یک آن یا بی اختیار این سیستم رها میشه یا فشاری که باید به خودشون بیارن که خودشونو کنترل کنن و به درستی تشخیص نمیدن. چون ببینید خود این کنترل در حالی که ما دقیقاً نمیدونیم چگونه این کارو میکنیم، باید یه چیزی رو بخوایم تا مغز بتونه فرمان رو بده که از اون مواردی مقدار پیچیده است. برخی از اوقات این خبر به درستی به مرکزی که باید مخابره بشه مخابره نمیشه. یعنی فرض رو بر این میگیره که مثل اینکه دستور شما رفتی تو دستشویی و میگید اشکالی نداره رو داره و به همین جهت است که واقعا برخی از اوقات توان این رو نداره. حالا یه راهی که مثلا فرض کنین برای این بچه ها هست، میشه باشون صحبت کرد، قرار گذاشت مثلا دو ساعت به دو ساعت، مهم نیست که اصلا دارن یا ندارن، برن این کارو بکنن. فرض کنید شما بهش بگید ما میخوام تو یه ساعت به ساعت سر ساعت، حتی از این ساعت ها بذارید که زنگ بزنه سر ساعت، تو هر وقت میری باید بری اونجا، فکر کنید چه میکنه؟
تقریبا شبیه این کاری کردم که مثلا اگه 10 تا مخت بگیری برای اینکه هر یک ساعت یه بار یاد
نه
من برات اینه که میخوای میخرم مثلا. آها. بعد با این مهرا با یه رشوه و اینا یه جورایی میکنه، ولی به محض اینکه یواش یواش میخوام اینو قطع کنم اونم تموم.
نه خب آخه شما قرار نیست تا زمانی که چیز جانایی افتاده قطع کنید. بعدم ببینید عزیز، نه ما قاعده تشویق اینه که ما اولا همیشه برای کاری که میکنه پاداش میدیم تا زمانی که این کار براش ناگاه بشه، به صورت اوتوماتیک عمل کنه و به دلایلی یا براش درد کمتری داشته باشه یا بیدرد بشه یا لذتی داشته باشه که اون پاداششه و چیزای دیگه. این شماره یک. بعد از اون شروع میکنیم یک درمیون، دو درمیون، یعنی هر دو دفعه، سه دفعه، هر روز آخر روز اگر شد، یعنی ولی بعد از اینکه راه افتاده ای بسا یه ماه طول بکش. بعدش حرف این است که نه دیگه، ما پاداشی که به تو میدیم به صورت برخی از اوقات، یعنی رندم، یعنی این تنها راهی است که چیزی تو مغز مونه. مغز فقط و فقط از این طریقه که یه آموزشی رو که باش راحت نیست به تدریج میپذیره و به صورت خودکار و اتوماتیک انجامش میده. بنابراین اصلی رو که تو تشویق هست شما باید دائما رعایت کنید. شما نمیتونید یه مدتی برید بعد ول کنید و بعدم اگر این موضوع براتون مهمه که
بنویسید. خودش دوباره شروع کرده ازدواج با وجودی که وسط مثلا برنامه تشویقش بودم.
نه 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 شما سر نه سر ساعت نه ببینید باز شما ولش کردید رفته. شما سر ساعت فرض کنید وقتی تو خونه ساعت 2 3 4 5 شما میرید سراغش، یعنی ساعت میذارید برای خودتون زنگ میزنید میرید سراغش پاشو برید و قراره باش بذاری و سرش محکم میستی، چون یه نوع دیسپلین رو او احتیاج داره. این دیسپلین میتونه این باشه که ما یه ساعت به ساعت یا دو ساعت اگه فاصله میدید بیشتر میتونید دو ساعت به ساعت، ولی دو ساعت دو ساعت شما باید منظم و مرتب باشی تا او بتونه مرتب و منظم بشه. اگر یه چنین کاری رو بکنید به تدریج او متوجه کنترل و اداره خودش میشه. ضمناً هم یه مقداری میزان مایعاتش رو کمتر کنید و اگر بیشتر شده به جای دو ساعت مثلا یه ساعت و نیمش کنید.
و نه
زیادم نمیشونه. حالا اونشو نمیدونم، یه مقدار باید موازی باشی. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
اوکی
مرسی. پس برای خودم یک بار دیگه خدمت میزنیم. خواهش میکنم. شنگان به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
خانم مهندس، بالاخره دندونات را چه کسی ایمپلنت کرد؟
از هر کس راجع به کار و قیمت ایمپلنت پرسیدم، دکتر دن روزن رو توصیه کرد.
راستی از چه برندی استفاده کردن؟
دکتر دن روزن گفت که استخوان‌های دندان من برند رو تشخیص نمیدن.
حالا راضی هستی؟
خیلی.
دکتر دن روزن، دیپلمات of the International Congress of Oral Implants، مشاوره اولیه رایگان. 877-7395-395 877-7395-395
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
رستوران خانوادگی شیرین با نهار مخصوص و نهار تنوری هر هفته از دوشنبه تا جمعه. رستوران شیرین با داشتن کیفیت برتر انواع ماهی و مرغ و گوشت‌های بدون هورمون از شما با بار کامل و موزیک زنده آخر هفته پذیرایی می‌نماید. رستوران شیرین می‌تواند در سالن رستوران و یا آوردن باربیکیو زغالی سنتی در محل جشن‌ها جلوه دیگری به مهمانی‌های شما بدهد. پکیج‌های مخصوص در نفر رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، جوجه بدون استخوان، سالاد ماست خیار و دو لو برنج می‌باشد فقط $89.99 و پکیج‌های دیگر که شامل ماهی یا شیش کباب به قیمت $99.99 و شام کامل دو نفره $24.99 ارائه می‌شود. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21826 ونترا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو سفرش. آدرس وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
آنها که از والنتیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
با سلام، من حمید آشتیانی، مسئول فروش در فروشگاه مدرن و زیبای والنسیا BMW از شما دعوت میکنم با من با شماره تلفن 800-238-6092 800-238-6092 تماس بگیرید تا با قیمتهای استثنایی در یک محیط گرم و دوستانه پذیرای شما عزیزان باشم.
We're located in Valencia, close to Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for special 670 AM KIRN pricing. 1-800-238-6092. 1-800-238-6092. ValenciaBMW.com.
در صدد کاشت مو هستید؟ از شما دعوت میکنیم سوالات خود را با دکتر پارسا محبی، جراح و متخصص کاشت مو، همین پنج شنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر در برنامه رمز زیبایی در میان بگذارید.
اطلاعیه کلاب 670. از این به بعد در club670.com شما نه تنها قابلیت استفاده از بهترین سرویس های ما در سفرهای دور و نزدیک و همچنین تورهای متنوع کلاب 670 VIP را دارید، بلکه می توانید بلیط های کنسرت هنرمندان مورد علاقه خود را نیز تهیه فرمایید.